خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین نکته که جلسه قبل تکمون سوال گفتمش این آیه 20 سوره اعراف بود که چجوری شیطان اینا رو فریب داد که گفتش که الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یعنی این هم از فرشته بالاتر بودن هم جاودان بودن. خب شما چیز به اندون رسید؟
به ذهن خودم این چیز نرسید، ولی دو تا چیز دیدم. یکی بحث بکنم علامه در مورد اینکه فرشته چرا مثلا حضرت آدم قسمت فرشته شو چیزی نرسیدن، ولی اون قسمت جاودانگی شو میتونید این جاودانگی در همون بهش منظور بوده.
خب یعنی
جاودانگی کلی انسان مثلا نه، هم بهشتی که قبل از زنی اونجا بودن اونجا میخواستن جاودان باشن. که این سوال برد کنم پیش اومد که مگه حضرت آدم میدونستن که قراره به کلن مثلا بود به زنی بخونم که این جاودانگی در اون بهشت درشون بود نبوده.
خب
یکی دیگه هم یه جایی یه بحثی رو قبلا دیده بودم که کلن تعجیل و عجله کردن در دسترس یا بیه به مثلا کمال
بله. بله. دومیش که خیلی خوبه. شما چی شما فکر کردید؟
استاد من چیز که دیدم یه تفسیر که من یه چیز من یه بزرگ رو دیده بودم بودن انسان ها از اول اون نفسه درشون بوده و این شیطان با همون نفسشون تونسته اینها
به سمت خودش بشه. میدونم سوال بودش که حالا من فرشته شدن چه مزیتیه که فسرش کلا بره. ها نه اصلا یه آدم خودخواه من مثال دارم بود میگم آقا یه کسی ترامپه به ترامپ بگی که آقا جان بهت سمت وزارت خارجه آمریکا رو میدن، میگم من از خاری کردی من بخوام خودخواه حالا تر. این سوال هم این بود که فرشته بودن چه شما نرسید از چیزی ها؟
به
ویژگی حتی شما که ترامپ در نظر بگیرد اصلا هست آدم نه ترامپ حریص هست دنبال دنیا هست،
یعنی اون چیزی که خودش نداره
رو علالقاده هر کسی اونی که بیشترش رو داره که نمیره پایین ترش رو بگیره. نکته اینه که فرشته هاش سجده کردن پایین تره چی رو اومد گرفت؟
باز یه ویژگی های فرشته ها داشتن
که چیه؟ همون نکته من همینه، چه علالقاده چیزی دارن که موجب شده دیگه. سوال من این بوده چیه به نظر شما؟
این از مادیات جدا شده
هم
بوده که فرشته ها
پایبند
مادیات نیستن
دیگه، مثلا آدم پایبند بود مادیات هم یه خوردن و مسکن اینا.
خب میدونی؟ همین فرشته ها انجام نمیدادن دیگه.
چی؟
همین فرشته ها نیازی نداره اصلا به خوردن و بعد خوابیدن اینا، مثلا فرشته ها نیازی به اینها نداره، انسان هست که نیاز به خواب و خوراک و مثلا
مثل بوجه این ها پیجنگ باید فرشته هایی. خب خیلی نکته الان من تا حالا فکر نکردم این از نکته خوبی گفتید، یعنی که اگر فرشته ها اینجور باشن میارزه؟
خب من از حضرت آدم شده بشون فکر کردن که این میارزه آره، ولی اینکه مثلا اون براشون یه مقام بالایی داشته دیگه.
میدونم هم سوالی که بالا بیداری چیه؟
به نظر این بالا بودن
مقام
فرشته ها یا
حضرت
آدم نه،
به
یه ویژگی هایی
در فرشته علالقاده ویژگی باشه. سوال من اینکه چیه؟ یه گزینه میگه این گزینه من تا فکر نگنم گزینه ایه که مثلا اینا خواب و اینا نرم مثلا
دادم،
یعنی همین الان شد نظر بگیرید ما همین اتفاقا شما گفتید دارم جالب شد انسان شما مونی انسان در نظر بگیرید دیگه. سه تا مطلب بود دیگه اونجا هم گفتیم که خوردن و مسکن و ازدواج، یعنی ما ها کیفمون این است که اصلا خوردن و مسکن و ازدواج نداشته باشیم، اصلا زندگی ها میشه دردی بخوریم بقول یک اندی خواهیم یا نباشه تو کشی زندگی کنیم.
یه چون این آیه محبوبیت مشخص فرشته ها
رو
مثلا
حالا شما بفرمانی ایشون.
یه آیه دیگه این که حالا ملکن رو به جاش آورده بود صاحب اون ریاست بی پایان بشی،
ملک لایبلا، ملک لایبلا.
یه ادعایی بود که این اعرابش مثلا
نه
نه یه آیه دیگه،
نه آیه دیگه است برای
مسکه.
بله بله راست بگید یه آیه دیگه هم داریم ملک لایبلا.
من گفتم شاید مثلا مرتبط باشه.
بله سوره طه آیه 120 می‌فرماید هر عدد که علی شجره الخلد در اونجا جاودانگی متنه و ملک لایبلا ملکی که نمی‌پوسه از بین نمیره. ولی من البته می‌گم چیزی بشه دیگه.
همه اینا همون
همه فرشته ها رو من اینا رو حالا درخصی کنم
خونم ولی به همون جاودانه یه میگن همش مرد همونه اینم نمی مثال دیگه اصلا همون جاودانه این رفت بیدم کنم. حتی اینا آیه از اون کلام میگن که به جاودانه
شما چی نسیدید؟ من نه حالی نه هر جواب نشیدید
اصلا اون خواهیمه که قبلش خدا
به حضرت آدم داده بالاتر هم داده بر همون سوالی بود دیگه سوالی ببینید حالا یه نکته تو فرمایش شما بود، یه نکته هم من از خودم میگم، به اونگه من درآوردیه و چیزه، این کار ببینید تو ادوته ایشون هم قابل سلام علیکم حالا ایشون هم قابل از چیشون هم بگوشیم. ما جلسه قبل سوال کردیم که اون جاودانگی و فرشته بودن چه مجهدی داشت؟ الان این خانم فهمدن شما هم الان خلاص که دیر رسیدید، همین الان فکر کردید اصلا بهش؟ یادتونه سوال دیگه؟ فکر کردید اصلا یا چی میاد؟ نرسیدید. ببینید حالا یه تعبیر که حالا ایشون هم البته موقعش گفت فکر کنم شونه ایمانی بود یه تعبیر که توی آیات هم هست این است که خلق الانسان من عجل من دو تا مطلبه این در واقع یکی مسئله فرشته بودنه که توی آیه تعبیر کنه فرشته بودن توی آیه تعبیر میکنه ملک لایبلا که البته ملک با ملک مرتبطه، ملک هم چون یه جور سیطره و چیزی داره ملک داره. تعبیر دیگرش اینجا میگه خلود، اینجا میگه جنت الخلد، اینجا میگه که خالدین جنت الخلد خالدین، دوتاش که در واقع هم خلوده. توی اولیش میگم بعد دومه تعبیر خودم دارم میگم. ببینید خلق الانسان من عجب، یک دوم حالا تو بذارید اصلا چیز نگه آیه رو بگم بعدش چیز کنم دیگه. هم توی سوره بقره که ما بحث رو شروع کردیم، من اگه یادتون باشه از کدوم آیه شروع کردم بحث رو؟ از این آیه ای که کیف تکونون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. درسته؟ این بحث شروع کردیم. سوره اعراف هم فکر کنم یه همچین مضمون اولش داشت. نه سوره چیزه؟ هجره فکر کنم. یکی دیگه شون هم بیادم یه همچین مضمونی که چند مرحله مرگ و حیات دارید رو تو نظرم هم داشتش توش. یه لحظه نگاه کنم من. و اینا لح... تو سوره هجر اینجوری آیه 23 و اینا لنحنو نهی و نومیت و نحنو الوارثون وارثون بعد می فهمد که بلقد علمنا المستحقرین هم این کن بلقد علمنا المستحقرین این ربک هو یحشرهم این هو حکیم علیم. برای همه اینها رو قبل از چیز داره میگه ها، قبل از اینکه اینجا درست که بعدش میگه که بلقد خلقنا انسان من صلصال. اول بحث اونجا رو من اگه یادتون باشه گفتم اصلا این مهمه که انسان رو اینجوری ببینید که بتونه است دیگه توی اینجا. اون برداشت خود من این است که خلق الانسان عجل با اینها چه نکته ای رو میده؟ نکتهش این است که آدم میدونست که اون در واقع مقامش بالاتره، اما شیطان فرشته یه تعبیری که ملک لایبلا یه نقطه مزیتی داره تو نگاه اول برای آدم، برای آدمی که عجله داره، اونم این است که آدم همه حقایق رو بالقوه داره، همه کمالات رو بالقوه داره، فرشته بالفعل کمالات خودشو داره. یعنی به تعبیر قرآن ما من الله له مقام و معلوم، هر فرشته یه جایگاه ثابتی داره. یعنی شما می‌دونید این فرشته از اولش این آخرش هم همینه، اما توی آدم باید از چیز شروع بکنه یه مسیری رو طی کنه با اعمال خودش این جایگاه رو پشت عقب بزنه.
فرشته مقامشون یک سطح،
یعنی سادهش اینجور بخوام بگم اینجور میشه ها. شما یه بچه با تمثیل دارم میگم، به یه بچه مثلا اول ابتدایی بگی که من تو میتونی بری درس بخونی دکترا هم بگیری، اما همین الان میتونم بهت لیسانس بدم مثلا بذیر هم بکنم ولی دیگه بیشتر از این نمیتونی بری. میگه بهتر به جایی که برم کلی زحمت بکشم حالا دکترا بگیرم بعد بشه یا نشه بعد نمیدونم برم رئیس جمهور بتونم یا نشم، همین الان اینو میگیرم دست به نقد از سرکه نقد از حلوای نصیحتی میگن یه دست به نقد بودنش بدشه دست به نقده. این میگه که من برداشت من دارم، این برداشت خودم حال، یعنی اینجوری آدم سرش کلا میره، خیلی وقتا اینجوری سر اون کلا میره. میگیم که همین در واقع این جمله سرکه نقد از حلوای نصیحتی مهمترین مدل کلا رفتن سر ماست. بهش نصیحت میشه دیگه اون مال خیام هستش چی میگه چیه که بهشت نسیه رو با این دنیا یه چیز نمیدم، یه شعری داره یادم رفت. حالا خلاص این ذهنیت تو خیلی از مردم هست، یعنی که ما همین نقد داریم، زندگی داریم، همه چی داریم، کیف میکنیم، حالا کوتاه اون برسیم، اصلا میرسیم نمیرسیم. یه نکتهش اینه تو خلود هم دارم فهم خودم دارم میگم، خلودی که اینجا داره مطرح میکنه شاید فراموش علاوه منظورش این بوده. ببینید انسان خالد هست به معنی که هیچ وقت برای بقا فایده شده، اما خالد نیست به این معنی که نمیره. یعنی انسان حتما تو مسیر رشدش مرگ داره، یه مقطعی از مرگ داره، حالا یه مرگ یا دو بار مرگ، چون تعبیر دو بار مرگ در بنامت تنفتنین و احیه تنستنتین دو بار مرگ ها دو جور تفسیر کردن، یکی این است که یه بار مرگ دنیاوی، یه بار مرگ از برزخ برای قیامت، بقیه میخواد نه این مرگ دنیاوی و مرگ در رجعت اینا دارن میگن. ولی خلاصه یکی دو بار بعد نمیره، خود مردن یه پروسه وحشتناکه برای انسان، یعنی انسان نهال یعنی نمیخواد از این چیز عبور کنه.
دلش زیاد شده بودن وقتی انسان به دنیا میاد
چه؟ ها این میکروفون بذارم باش.
وقتی انسان به دنیا میاد یعنی از رحم مادر به دنیا میاد هم یک نوع مرگ به حساب میاد.
بله منطقه اونش رو حالا ما ها چون تو حالت جنین و ادراک جنینی نمیدونیم چیه خیلی تصور نداریم، جنین خوشش میاد بدش میاد
میگه براش فشاره، میگه برای من فشاره،
میدونم فشار که هست، به فشار غیر از احساسات شخصه. شما نگاه که مثلا آدم بیهوش، شما یه آدم بیهوشه بگی کلی فشارش بده این دردش میاد، درد معنی احساس کنه ناراحت بشه میاد، ممکنه واسه بیاد و من نمیدونم میاد یا نمیاد، تو از منظر وقتی که تو این دنیا هست نمیاد. حالا ممکنه مثلا یا تو خواب، مثلا مثال دیگه‌اش تو خواب ممکنه یک بدن یک کسی بگیرید کلی بذارید اینقدر خوابش عمیق باشه هیچ حالش نشه، این تو اون جایی که حضور داره ادراک مستقیم داره درد داره یا نداره. برای تو سر جنین نمیدونم معنیش نیستش که نداره ها، من تو گفتم موزه من
تحقیقات با بررسی مثلا هورمونایی
که گفتن که چیه اذیت میشه
به شدت نمیخواد خارج بشه و استرس شدید داره.
خب اگه باشه خب اینم
برای تنفس کردن میاد خیلی تلاش میکنه
رابطه داشته
باشه،
اجرا نفس اگه رابطه داشته باشه نفس داره.
خب میدونم نفس که داره، بتوام نکته من برای هم احساس بیهوشی زدم، بیهوشی هم نفس طرف سر جاش هست که نفس که داره، ولی گاهی وقتا اتصال با دنیا موجب میشود ادراکات ما مدلش متفاوت
بشه. ولی باید مثلا این سوروار بکنید، صحبت ها با بچه
بکنید که این بچه راضی بشه. اینا خوبه، اینا شاهده خوبه، یعنی میتونه اونم یه مرحله باشه. اینا خلاصه یعنی گذر انسان برای خلود نهاییش با چند تا مرگ همراهه و انسان غالبا دلش اینه، چون این انسان دلش رو نمیخواد ببینه. شواهد مهم هم داره، مثلا حضرت ادریس اونجا که معروفه میگن تو سفر شنید یا نشنید میگن که جبرئیل اینو بردش به آسمان ها و شروع کرد بردش سفر یه سفر معراج به حضرت ادریس رخ داده، بردش به آسمان ها و همین آسمان ها رو دید و بردش بهشت. بعد کجا رفت بهش؟ حالا اینجوری تعبیر من قصه بچگی شدم احادیث چک نکردم که این اساسو انداختش توی بهشت، بعد که داشت اومدن بیان بیرون گفت من اصلا اونجا گذاشتم، خلاصه برگشت و با خدا شونه زد و من دیگه من بیرون بیا نیستم. یه خدا خواست و خدا هم مثلا پذیرفت که چیزه، یعنی خودت از مرگ ترسیدن حتی برای مؤمنین یه چیزی، یعنی این کس که از مرگ نمیترسه خیلی 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 حضرت علی میگه من مرگ نمیترسم. حالا ما الان شعارش میدیم ها تو موقعیت بعد قرار بگیریم. این یه خاطره ای رو از چیزه اسویدم نقل میکرد، یکی از علمای نجف بوده، ایشون به بچهش یه بار گفته که من از سید الشهدا سه درخواست داشتم مدت ها، من دیشب بخواب دم یا مکاشفه چیز کردم به من گفتش که چیز یکیش این بود که چیز فقیر نشم چیز از فقر در بیام زنیش خیلی فقیر نبود، دوم مثل که همسر بوده یادم نیست دومشه، سومیش هم گفته سومیش بهتون نمیگم وقتش که شد میگم، ولی از سید الشهدا گفتش اون فقر برات خوبه اون نمیگیریم از دومی رو به هم داد سومی هم به هم داد. بعد این بنده خدا گذشت و از دنیا رفت. از دنیا رفت، مثلا امروز از دنیا رفت، همون عصر شبش مثلا خواهرش تلگراف داد از توی مثلا تهران که مثلا تسلیت گفته بود به این. اون زمان با تلگراف میره بود که هنوز تا خبر به اونجا برسه کلی طول کشیده. بعدش که مثلا بعدن دیده بود یا حال خواهرش و برداشتی که توی مثلا خودش تو نجف بوده این تو تهران چیزه، گفته بوده شب اومد خواب من به من گفتش که چیزه، من اون سومی خواستم این بوده که من از مرگ میترسم، یه جوری ببینم خودم نفهمم. بعدش الان من خدمت سید الشهدا، ایشون به من گفته تو مردی، من چون تعبد دارم به قول معصوم پذیرفتم که مردم و در جایی باشید من مردم. تعبد قول معصوم چه چیز خوبیه. حالا خلاصه این دیگه من خدا مرده بود، خودش هم نفهمیده بود، تعبد قبول کرده بود. بله بله، یکی اگر علمای نجف بوده. حالا خب یه خلاصه مرگی یه چیزیه، یه گذر سنگینه، یه حالا نرم گفتم دوستان این نرم چیزه جالبی بگم.
هست
آره،
ما تا
روایت
هم داریم از زنزه
هم
از خدیجه که از مرگ
میترسیدن. بله، و یه مورد دیگر که باز قشنگه، یعنی ما مرگ رو خیلی دست کم میگیریم واقعا، خدا به خیر کنه. برای همین تو احادیث هم چیز کردن دیگه، هم حتی داریم میگه که من دوست دارم و او دوست نداره، خدا میگه من دوست دارم لقائش و او دوست نداره، و برای همین مثلا تو احادیث داریم مثلا مثل یک گل بوییدنه، مثلا برای مؤمن یک کار خاصی میکنن که این درد رو نفهمه، وگرنه ظاهرا خود انتقاله انتقال وحشتناکیه. یه مورد دیگه شم که باز قشنگه اینه که تو چه از احادیث دیگه در واقع میگه حضرت عیسی با حواریون داشت میرفت، بعد یه کسی مرده بود، حواریون به عیسی گفت جوان مرده، گفتن که اینو زنده کن، حضرت عیسی زنده کرد، زنده کرد، با هم شروع کردن حرکت کردن، این جوان با اینو اومد. بعد این جوانه که حرف میزد، حضرت عیسی گفت تو صحبتت بوی صحبت انبیا میده، یعنی خودت رفته اون بر برگشته خیلی مطالب دیگه فهمیده بوده. حواریون به قول خودمون چیز شدن، زورشون گرفت، گفتن نمیشه ما هم مثلا بباشی بعد زنده بشیم، بعد چیزه ما هم اینجوری بشیم، مثلا اینقدر چیز بشه. حضرت عیسی اونجا تعبیرش چیزه، این توی انجیل برنباس آیه بهجت تعریف کرد، الان این افتاده شد، خود فکر کنم خودم دیدمش برنامه نه، ولی تو انجیل برنباس تو کتاب حدیثی ما نیست، میگه که حضرت گفت، حضرت عیسی گفتش که چیزه، حکایت شما حکایت کسی است که اره داره، به جای که با اره درختی رو ببره میخواد با ناخونش درخت رو اینقدر مثلا با ناخون بتراشه که بیفته درخت. یعنی اینکه شما دلتون میخواد این مقامات رو برسید از طریق مردن و زنده شدن، مثل اینکه با ناخون بخواید چیزی. بعد گفتم اره که ما داریم چیه؟ گفته نگاه کردن به کسی توی قبر بذارن، اثر این توی انسان اینقدر زیاده که اون کار مثل اینه، یعنی شما بمیری و زنده بشی. یا دوباره باز یک دیگه از این حوادثی که باز زنده کردن های حضرت عیسی ظاهرا یا خود پیامبر خودمونه که کسی رو زنده میکنه، میگه طرف وقتی بیدار شد وحشت زده بیدار شد، بعد موهاش هم سفید شد، بعد گفتن چیه؟ گفتش که من فکر کردم چیز شده، قیامت شده. خیلی عجیبه ها، طرف تو عالم برزخ بود از وحشتی که قیامت شده، تمام گفت من موهام سفید بود، چیه سیاه بود، همین این لحظه الان سفید شد در واقع، اینقدر وحشت کرده بود. بعد گفته بوده که مثلا دوباره میخوام بریم، گفتش من اون مرحله مرگ رو خیلی میترسم دوباره بخوام برگردن چیکار کنم مثلا اینجوری. حالا نکته این است که برداشت من این است که خلودش ناظر به اینه، یعنی میخواد بدون این موقف مرگ جاودانه بمونه، جنت الخلد باشه، اونم که الان گفته احتمال این دیگه این بهشت بماند دیگه، بهش نره بیرون بره دوباره جای دیگه. ولی در واقع اینا میدونستن که نه، انسان زندگیش با چیزه. بعد اون دارم دوباره برداشت خدا این است که اون ملک لای یبلا، اون قدرت و علم و سیطره کلی، اون کاری که فرشا بلفل دارن و بلفل داشته باشه، ولی که میدونه، یعنی قبلا میدونه که فرشا میتونه بالاتر بره. ولی خلاصه بر همین حالا گفتم این در واقع نکتش این میشه، شیطان از راه های خوب سر ما کلا میذاره خیلی وقتا، نه از راه های بد. یعنی علل قاده یک کمالی که از خودمون بالاتر از بلفل رو میذاره تحفیل میکنه رو عجله.
یکی از
راه هایی بله مهم شیطان اینه،
بسید همون میشه دیگه، یعنی که همون که ما آرام گفته بودن که انسان داره نفس از نفس
نفس که هست، ما داریم میگیم توجیهش چیه، سوال من این بود، یعنی چرا چجوری سرش کلا رفت؟ وگرنه اون که
همین دیگه، چون اون نفسش اینو میخواد.
همون چی میخواد؟ نکته من اون بود که چی میخواد؟ اگر عادیش بود که اینکه پایین‌تر از منه، اگر اون نکته که میخواد
سوال اشتباه نمیشتم. من اینجوری
نمیشتم
که
انسان
چگونه فریب
شیطان خورد؟ همین چگونه فریب خورد؟ چگونه؟ با چه توجیهی فریب خورد؟ چه توجیهی گفت اینکه پایین‌تر از تو برو مثل اون مشروع؟ سوال من این بود دیگه، چه توجیهی گفتش که خلود که داری؟ گفتم خلودی که برداشت، خلودی که آدم داشت، یه خلودی که میدونستش که از مسیر مرگ میگذره و این میخواستش این خوب اینجا خلود نباشه، همینجا دیگه بدون مرگ باشه. دو نه تاکید که برداشت
نه این توجیه همون خیلی نه حضرتم، چون حضرت آدم خیلی هم خیلی برام جا نمیاد، چون حضرت آدم در رابطه با مسئله میگیم خب این فرشته ها با این حضرت آدمی که در این سطح بالا بوده سجده کردن، یعنی حضرت آدم بالفعل
یه نکته خیلی مهم به حضرت آدمی که گناه کرد سجده کردن یا به حضرت که گناه نکرد سجده کردن. اون گناه
بیدن همین همه گناه نکرده.
خب میدونم
وسوسه شده.
نه وسوسه نشده بود که
گناه نکرده بوده بهش سجده کرده.
میدونم چون هنوز گناه نکرده و سجده کردن، یعنی وقتی گناه کرد دیگه سجده نمی‌کردن. او قبلش گفتن یفسد فیها یوسف دما، یعنی اونا بر دوباره دو تاکید می‌کنم برداشت من نمی‌خوام بگم لزوما معنی، اونا به این حقیقت سجده کردن، این حقیقت که ظرفیت گناه کردن هم داره. نه یعنی به همین یعنی نکتهش این بود دور تاکید می‌کنم برداشت من، نکتهش این است که این پتانسیل بی‌نهایت داره، نه که به بالفعل بی‌نهایته. برای همین است که انسان حالا توی بحث حیوانات هم مطرحه، هر چی موجودی کامل تر بشه امور بالقوهش بیشتره توی اون دنیا دارم میگم. یعنی مثلا یعنی اونجایی که خودش باید به فعلیت برسونه. برای همین این مثال خیلی معروف میگن، میگن بچه انسان ظاهرا تنها موجودی است که نمیتونه خودش زندگی بمونه. چون بچه هر حیوانی که به دنیا میاد سعی حتی بچه انسان بلد نیست بره شیر مادرش رو بخوره، یعنی حتی بغلش هم میکنن کلی باید تمرین کنی آموزش بهش بدی شیر بهش بدی، در حالی که همه حیوانات این کار رو خودش طبیعی انجام میدن. یعنی هر چی انسان بلقوه بیشتر باشه پتانسیل رشدش هم بیشتر، معلومه؟ یعنی چون یعنی اقتضا ظرفیت بالاست، ظرفیت بالاست هیچ کدومش فعلیت نداره، اونی که فعلیت داره همینه. حالا این نکته هم تو بحث گناه هستن هم قشنگه، این به لحاظ مثلا بر مبنای مولا صدرالدین که به لحاظ وجودی اشتداد وجود و اینا یه سوالی که سنگینه اینه که اگه انسان کلا داره حرکت جوهری میکنه هر فعل او یه رشد وجودی میاره، چجوری گناه گناه میشه؟ گناه های فعلی ها، نه گناه ترکی. یه نماز نمیخونه یه نخوندن نقص ایجاد کرد، یه با شراب میخوره یک گناهی رو انجام میده، گناهی که فعله، فعلا که امر وجودیه، امر وجود هم اشتداد میاره، درسته؟ و چجوری میشه که با گناه کردن سقوط میکنه؟ سوال معلومه؟ این خود مولا صدر توی اسفار فکرم جلد 6 یا 7ش بود، اطلاعات هم مال 20-30 سال قبل، اونجا خود مولا صدر به این میپردازه، پاسخ قشنگی میده، میگه که هر گناهی یه فعلیتی میاره، یعنی خلاصه وقتی شراب میخوره لذت فعلیت دیگه، یه فعلیتی میاره، اما فعلیتی است که امکانهای بعدیش رو مسدود میکنه. یعنی کار ثواب انسان قرار روش میکنه، ما اینجا این هر کار ثواب میکنیم میریم اینجا که مقدمه اینجا بشه، میریم اینجا که مقدمه اینجا میشه، اما کار گناه گویی میریم اینجایی که دیگه مسدوده میبندتمون. یعنی خود گناه فعلیت داره اما فعلیتیست که مسدود میکنه، چون مسدود میکنه عملا سقوطه، یعنی ما قرار به اینجا برسیم اما دیگه نمیتونیم به اینجا برسیم. وگرنه خود لذت، چون لذت یه امر وجودیه، انسان لذت میبره خب میگه آقا لذت بردش تو قیامت چی میشه؟ میگه لذت نیست که باطنش عذابه، ظاهرش لذته باطنش عذابه. خب این از این، اما بریم سراغ آیه دیگه که حالا امروز میخوام بگم یه آیه است ولی خیلی وقتمونو میگیره احتمالا نیم
شکن
ما سوره اعراف رو که گفتیم آیات اولش ولقد گفتم از این آیه شروع کنیم، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. درست دارم میخونم؟ آیه دم دستون نیست.
اون آیت تا نازل نشده باشه چی هم بله؟ درسته؟ قیلم و تشکرون احمد آخرش؟ خب سوره هجر هم یه همشه آیه قریبه مضمون داره آیه ده میشه آیه ده سوره اعرافه تو سوره هجر هم قبل از شروعش آیه قبل از همین داستان آره همین دقیقا همینه فقط عبارت یه جوجه می بر عرضه مدد نه من دیگه نمی کنم کلشو آیه 19 و همه شو تحکیل رو عرض اول بگیم اونجا خلال نکن ما فل عرض جمعی هم اینجا که مکنا رو فل عرض یا شروع کن عرض توزن و عرضه مدد نه ها بر عرضه نافی ها نباسی هست و انبک نافی ها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فی ها معایش و من لستم له برازقین یعنی هم مایش برای شما قرار داریم هم برای کسی که شما راضی رو دهیم
چی مستانم؟
بله؟
مدد
مددناها
آیات چه ها مدد رو قرآن خودتون بکنه میزیدی؟ آیات 19 و 20 رو بله میشه مونتا نکته من سر این عبارته جعل نالت و فیلا مایشه اونجا اومده تو سوره هجر هم اومده
ببینید جعلنا لکم فیها معایش اینو
میتونست بگه جعلنا لکم فیها معیش از زندگی شما رو در دنیا قرار دادیم
چرا گفت جعلنا لکم فیها معایش سوال معلومه بگه زندگی شما رو در این معیشت های شما رو در دنیا برای شما در آنجا معیشت ها قرار دادیم میتونست بگه جعلنا لکم فیها معیشت برای شما در دنیا معیشت قرار دادی
یه پاسخ سوالش این است که چون شما جمعید معایش هم جمع بسته یه پاسخ سوال است اما این میتونه معنی دیگری داشته باشه من این بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنی رو پیدا شما گفتم دیگه خب یعنی ما میخوام این معنی دوم که من دارم میگم نفی معنی اول نیستا یه معنی میتونه اصلا نه فقط به خاطر نحوی باشه اما به نظر من میرسه که مثلا به عنوان مقدمه همین داستان آدم یه نکته دیگه داره اون نکته دیگه شو جای دیگه تو قرآن تعبیر کرده الحمدلله چی؟ رب العالمین رب العالمین یعنی چی؟
پروردگار
جهانیان جهانیان یعنی چی؟ یعنی چه کلمه عربی است که میشه جهانیان؟ جهانی یعنی کی؟ یعنی آدم یا عالم؟
آدم
این عالمه یا عالمه؟ عالم یعنی چی؟ یعنی جهان یا جهانی؟ سوال اشکال معلومه؟
جهان دیگه یعنی همه پروردگار
جهان ها یا پروردگار جهانیان فرق این دو کلمه چیه؟
جهانیه یه چیزی که
جهان این انسان هایی که تو جهان زندگی میکنن جهانی این خود جهانه حالا کدومشه؟
باید جهان ها باشه
من تو ترجمه ها نگاه کردم این نرم افزار من قدیمی 55 تا ترجمه داره تو 55 ترجمه فقط یه آقای مشکینی یکی دو نفر دیگه ترجمه کردن به جهان ها همش ترجمه کردن به جهانی ها البته درست هر دو تاش شاهد این یه هم ظاهر اول که جهان هاست اما چرا جهانیان هم درسته؟ شاهدش سوره داستان حضرت لوته اونجا قطعا عالمی به معنی جهانیانه نه جهان ها اینجا رب العالمین شاهد داشت که خود یعنی پروردگار ما که تو جهان زندگی میکنی پروردگار جهان های مختلف هر دوش میخوره ولی توی سوره در بری حال یاد کدوم سوره است قوم لوت به حضرت لوت میگن که اولا نهک عن العالمین اینجا یعنی چه عالمین؟ یه جهانی هم دیگه شانه اینجا ما تو نه نکردی بینید سوال جهان ها معنی نداره جهان جهان برای ترجمه جهانیان غلط نیست اما خود جهانیان هم به نظر نقطه جهان ها که میخوام بگم داره چرا به انسان هم میگن جهانیان جهانی به ما میگن بگم جهانی ما چی؟ متعلق به همه موجودات که علاوه جهان هست اگه متعلق به جهان بگی چی موجود است متعلق به جهان نباشه حالا اینا که دارم میگم من هم توضیح بدم من در آوردش ها من در آوردش شما حواستون باشه این نکته اول خود آیه رو میگم بعد یه تعبیر دیگه هم آها این
این نکته که میخوام بگم به دو تا آیه رب داره، یکی جلالت مفی و مایش، یکی رب العالمین، سوم آیه اینه. خب این در واسه 4 تا آیه رو با هم دیگه دارم میگم. انا عرضنا امانتا على السماوات والارض والجبال فابين ان
يفهم
حالا چی؟ ابین یحملنها و حملها الانسان. حالا بعدش خود نیا که تو قرآن حمل سوره احزاب کنم آیه 72 باشه. حملها الانسان آیه تو بازه بگم بخونید. حمل عرض اول عرض سماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و حملها الانسان و اشتقنا منها و اشتقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این فراز آخرش محل بحث چیزه. ببینید الامانه، الامانت رو دادیم. الامانه علالقاده الفلام عهده، یا برخلاف معنی استقلال میگرسن یعنی اصلا امانت داری رو به انسان دادیم. اونم میتونه باشه، ولی فعلا این تیک آخرش خیلی محل بحثه. یادم افتاد چیزه، یکی این دوستان فوتو بدنامه ها کار کرده بود، فوتو برنامه قدیم مشاغل مختلف فوتو برنامه داشته، بعد فوتو برنامه حمالان، حمالی بعد فوتو برنامه حمالان شروعش با اینه اینا عرض در امانت عرض استعواد و فعلا و حمل هل انسان. این حتی خیلی نوزه قشنگی داره، یعنی حمال تو ذهن ما یه آدم خیلی چشیه خودش رو حمال امانت داره میبینه. گفتم خود امانت رو منی کلیش حالی را به نمیده. خب این هم که حالی هم آخرش چی کار میکنه؟ این هم کنه ظلم جهولو، یعنی ما تو امانت خیالت کردیم که اینش خواب میشه. ببینید اینجاش یعنی پارادوکس آیه اینه، میگه ما امانت رو همه شون عرضه کردیم، هیچ کدوم تحمل نکردن، ترسیدن از اینش. انسان امانت رو برداشت، آسمان بابر امانت نتوانست شیش قرآه فاول به نام. خب حالا دادن علالقاده انتظار چیه؟ بگیم به به تو انسان، هیچ کی نتونست اینو برداره، وزنه گذاشتیم اینجا، هیچ کی نتونست برداره، این برداشت چی؟ فلان فلان شده. این نمو کنه ظلم این جهولو علامه تفسیر در من اینجا ذهن من با علامه همراهی نمی کنه. میگه که ظلومن چون این ظرفیته، یعنی بسیار میخواسته بگه عدولن علامتن، گفته ظلومن جهولا، یعنی تو ظرفیت بی نهایت عدالت داری وقتی اون انجام نشده ظلومی، ظرفیت بی نهایت علم داری وقتی نشده جهولی. من که گفتم شاید تو جهول بتونیم اینو بگیم، تو ظلوم نمیتونیم بگیم. یعنی کسی که ظرفیت، یعنی ظلوم ظلمه، بسیار ظلمه، نه اینکه بسیار هنوز عدالت انجام نداده. برای همین من خودم با این فرمایش علامه ذهنم جور در نمیاد. و حالا توضیح میخوام بدم که در واقع این سه تا آیه رو تو یک فضا من دارم توضیح میدم. اون فضا چیه؟ اون فضا بحث اختیاره. من یه دیدگاه دوباره من درآوردی از اختیار دارم که با دیدگاه رایج فلاسفه اینا فرق داره و شما اصلا نیاز نیست قبولش کنید، فقط بشنوید. اگه دیدید حرف قابل تأملی روش تأمل کنید، اگر قابل تأمل نبود که تأمل نکنید، بعدم که تأمل کنید
دیگه. جعلنا فیهم
همه این ستا، یعنی جعلنا فیهم آیش، رب العالمین، علنا امانه، به نظر مسئله توضیح اختیار انسانه. که چون انسان اختیارهای اختیار به معنی خاصی داره، یه جور معیشت نداره، معایش داره. چون انسان ها اختیار دارن، جهان ها درست میکنند. و چون انسان اختیار داره، این بار امانت اختیاری که وقتی برش میداره خراب میکنه. این کلمه اختیار تو این فضا دارم میگم. ببینید حالا این خب کل کلاس این صدا توضیح دارم، فقط تیتروار دارم میگم. چون انسان اختیار داره، یه جور معیشت نداره. ببینید حیوان ها یه جور معیشت دارند. یه جور معیشت یعنی چی؟ یعنی مثلا شما قبلا کلاس شما فکر کنم گفتم بحث داروین اینا رو گفتن که مثلا یه زنبورها انواعی دارن، هم هر کدومش یه جور معیشت دارن. ولی انسان ها با اینکه دو قلوی یک سر هم باشن دو جور معیشت دارن و معیشت های متنوع دارن. دومیش این که عالمین انسان ها جهان های مختلف دارن، حیوان ها یه جهان دارن اما انسان جهان ها دارن. سومیش همین که این امارت رو اگه درست بفهمیم که اختیار باشه، اختیار چیزیست که وقتی به کسی بدی میتونی دعواش کنی. چون نمیگه به هوا چه چه، یک کار خاصی انجام بده، وقتی کار رو انجام داد به هوا چه چه میکنی. اما کسی که اختیار رو برداره علالقاده کدک میخوره. با توی اختیار برمیداره معلوم نیست بتونی حقش رو ادا کنه. غالبا اختیار برمیداره
یعنی امانت همون اختیار
اختیاره؟ امانت اختیاره. حالا توضیحشو میدم. خب این میخوام به این معنی استفاده دارم میگم. اما اختیار به این توضیحی که میخوام بگم گفتم توضیح من اول قول فلاسفه رو میگم. من خودم یه مقاله بسته چی؟ درآمدی مسئله جبر اختیاری همچین یه کتابچه کوچیکیه به صورت مقاله هم تو سایت خودم موجوده. اینو تقریبا 15 سال 20 سال قبل نوشتمش. اون موقع کاملا من موضوعم صدرایی بوده تو فضای همین مبنای صدرایی و با اساس آره علامه و شهید ترینا یه دفاعی از اختیار کردم، دفاع جانانه که خودم تای دلم میدونستم یهش گیر داره ولی یه جوری تبیین کردم که هیچ گیر نداشت. ایجاد معجزات من است، معجزات رو نمیدونم به شما معجزه این جهت که من سر کلاس اولین بار اینو سر کلاس اصول عقاید تدریس میکردم دانشگاه استاد درس اصول عقاید داشتن. اون وقت به درس اختیار گرفتیم اول کلاس گفتم ببینید اگه کسی بتونه اختیار رو یه جلسه کد از نور اختیار از قبل از پیامبر ما دعوا بوده سرش از اولین مسائل بشر. بعد اگه شوی مسئله که اینقدر دعواست یه کسی به سر کلاس بگه دانشجوام همه راضی بشن معجزه کرده. ولی انتظار نداشته باشید من بگم شما هم قانع بشید. گفتم آخر کلاس همه قانع شدن، گفتم من معجزه کردم دیگه، حالا باید دعواتم ایمان بیارید. تو هیچ ایمان نمیارید، حالا شما میدونید ایمان نمیارید ولی حالا من میگم معجزه‌مو. ببینید تبیینی که من قبلا گفتم اول میخوام تبیین صدرایشو میگم بعد گیرشو میگم بعدش اون تبیین دومو میگم.
یعنی گیرش میشه گیر خودتون؟
بله بله. یعنی این اشکال بمونه تا این مقاله دو مدت‌ها اون چیزه که به این رسیده بودم چند وقت پیش سر مقاله دادمش به یکی از نشریات دادم فعلا اون ردش کردن چون دارم نگاه صدرا اینا رو زیر سوال برم غالبا هم هیچ کی حاضر نیستش که این حرفا رد بشه. حتی با مزهش این بود که گفتن نمره نوآوری مثلا خیلی پایین بوده، گفتم حداقل این نمره رو میدادید بقیه نمرات رو میدادید پایین. اینجا یه حرف نوع دیگه، شما چیزی میگید من چیزی که دارم میگم نوآوریش که دیگه هست. حالا دیگه حالا جای دوم دادن این دومی هنو جواب ندادن، حالا اگه جواب بدن میدنش بهتون. ببینید اون تلقی اولو بگم، این تلقی که به نظر تو فضای صدرایی دفاع خوبیه. مسئله اختیار این است که یعنی اشکال مهمه تو بحث اختیار این است که شما توی فضای صدرایی قاعده علیت یعنی جمع اختیار و علیت چگونه ممکنه احتمال شبهش تو ذهن همه شما باشه. علیت چی میگه؟ میگه آقا جون از علیت یه قاعده در آوردن فلاسفه از شیئو ما لم یجب لم یوجد. یعنی اگر یک امر موجود شده اگر الان موجوده حتما به ضروره باید موجود بشه. رابطه علت و معلول رابطه ضروریه، اگه معلول هست قطعا علتی بوده که اینو ایجاد کرده و اگه علتش باشه حتما حتما معلول میشه. نمیتونی شما علت داشته باشید علت حقیقی نه علت اعدادی، علت حقیقی باشه و معلول نباشه، درسته؟ خب و تو این فضا اشکال اینه که ما که داریم اختیار اراده است انسان صحبت میکنیم، این اراده یا اختیار من اراده اختیار خاص رو داریم میگیم. مثلا من الان اینو بلند کنم یا بلند نکنم، اراده من برای بلند کردن این یه امر حادثه یا قدیم؟ حادثه معلومه دیگه، من الان میخوام بلندش کنم نه که از ازل اراده کردم که. خب امر حادث معلوله یا معلول نیست؟ حتما معلوله، یعنی حتما نیازمند علته. خب اگه علتش بیاد این میتونه نیاد؟ یعنی تو نظام علی معلولی میشد این رخ داده؟
نه.
خب اگه میشد رخ داده در دوم اراده اصلا اونجاست که ما میگیم که میتونم نکنم. چجوری میشه خود اراده چجوری توی فضا هست؟ پاسخه که فلاسفه تو گام اول میدن میگن اراده جز اخیر علت تام است. یعنی این فعل من که میخواد حادث بشه ما یه فعلی بخواییم اونجا از من حادث بشه، این فعلی که میخواد حادث بشه اجزای مختلف داره. مثلا اینجور در نظر بگیرید این فعل مثلا عوامل مختلف توش دخیلن، یکیش اراده است، با این اراده این داره در واقع فعل حاصل میشه. علت تامه عناصری داره، یکیش جز اخیر علت تامه است، این که به اینو منظم میشه اراده فعل حادث میشه. برای همین فعل من ارادیه میتونست نباشه. چرا میتونست نباشه؟ چون ممکن بود اراده من نباشه. یعنی توضیحی که فلسفه میگن اینه. خب تو اینجا تا جاش که معلومه دیگه، هر جاش معلوم نبود بگید که من بسیم معلومه؟ خب تو اینجا اشکالی که خب آقا ما سوال از خود این اراده نمی کنیم، خود این اراده ذیل یک نظام علت معلولی هست یا نیست؟ اگه زیر نظام علت معلولی هست،
خب ایناش میگیم غیر ارادی، همیشه زیر علت معلولی دست ما نیست، ما ترجیحش که میگیم دست ماست، این دیگه اراده شه دیگه. اگه میگی اراده هم زیر نظام علت معلولیه، پس اونم دوباره چیز. اگه میگه نه اونجا هم یه اراده تسلسل بیش بیاد دیگه، همینجوری شما اراده 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 آخر، پس اراده شروع میشه یا نمیشه؟ همین اشکال چیه؟ خب این اشکالی که به فضای ادبیات فلسفه هست. پاسخی که من اونجا تو مقاله دادم، گفتم این مفهوم جز اخر علت تامه درست فهم نشده تو این اشکال. البته پاسخ خوبیه، حالا میگم بهت شما قانع میشید چون من معجزه ام، ولی بعدا میگم گیرش بودست. ببینید اونجا پاسخ هم اینه که این نظام جز اخر علت تامه منظور اینجوری نیستش، منظور این شکلیه، یعنی اراده رو بذارید این پایینش. یعنی چی؟ یعنی تو انسان ما دو حیثیت داریم، یه حیث انفعاله، یه حیث فعاله. ما از زاویه برخی از ویژگیامون، ما یه نفسیم، یه نفس واحد، اما یه ویژگی ما ذاتش انفعاله. مثل چی؟ مثل علم و احساسات. علم امر انفعالیه. یعنی چی؟ یعنی دست من نیست چشم باز کنم مثلا این کوله رو ببینم یا نبینم، چه سبب باز کنم نگاه کنم میبینم، بخوام یا نخوام. دست من نیست بگم دو به علاوه دو چی میشه. اگه درک درست داشته باشم به من بگن دو به علاوه دو، بخوام یا نخوام میگم چهار. معلومه علم انفعالی نیست، جبریه، اجباریه، تحرانش. احساسات همینه، من چهار به ترسونم میترسید، صدای وحشتناک بیاد از خودت یه انفعال دیگه. یه چیزی مثلا دوست داشتنی ببینید، اون امر دوست داشتنی جذبتون میکنه. یه چیز مثلا ترسناک ببینید دفعتون میکنه. معلومه دیگه این احساسات و عواطف انفعالی هن همشون.
احساسات خیلی
چه همونطور؟ یعنی ببین نه احساساتی که خودمون آگاهانه تصمیم بگیریم، اونا فعلا محل وقت. ببین عواطف یعنی اونجا یه انفعالی، اون این دیگه. حالا اون که خودمون تصمیم بگیریم یه کسی رو دوست داشته باشیم یه وقت دیگه است، اما شاید یه موقعیت قرار میگیری مثلا اینقدر یه گل قشنگ میزنن خوشش میاد، یه خوش اومدنه، یه حالت نفسانی است که تحت تاثیر او واقع شده. حالا میدونم فعلا با اوناش کار نرم، اونا شد تو اراده همش، اونایی که اونجوری شما بذار تو اراده، فعلا اینا رو بگم که اراده‌ای نیست. یعنی ما خلاصه تو وجودمون یه جایی داریم که انفعالیه، خود وجود ما یه جاش فعلیه که اون قسمت اراده است. اراده اونجاست که من تصمیم میگیرم یه کاری انجام بدم. بله اختیار جز اخیر علت تامس، یعنی این که عوامل بیرون روی من اثر میذاره، اما روی چیه من اثر میذاره؟ روی علم و عواطف من داره اثر میذاره. من یه واحد یک پاشم، اراده اون حیثیت صدور فعل منه، نه حیثیت
مثلا من گلو میبینم خوشم میاد،
بر همین اونجا توضیح هم میدهش که این توضیح شما که میگید که اراده خودش تحت تاثیر امور دیگریه، فقط که اراده رو درست توضیح ندید. اراده اون قسمت از وجود منه که از حیث بعد سر و کار داره، نه از حیث قبل.
خب
ولی
اراده از اون بخش انفعالی خودش،
اما دیگه خودمه، یعنی از خودم اثر پذیرفتم. اون اونجا هم گفتم اگه من خودم رو مجبور کنم این کار رو بکنم، از اراده خارج شدم یا نه؟ یعنی خودم رو مجبور کردم دوباره خودم هم دیگه. اراده اونجاست که ما میگیم علت بیرونی بیاد مداخله میکنه، چون علت بیرونی داره مداخله میکنه از اراده میفته. اما وقتی علت بیرونی نباشه، علت خودم باشم، اینجا خودم هم دیگه، او چرو چیه من اثر میذاره؟ رو علم من اثر میذاره، رو عواطف من اثر میذاره، رو خود اراده من اثر نمیذاره. بعد یه مثال خوبی هم اونجا تعریف کردم، اینه که حالا تفاوت این دو تا رو بگم. گفتم نگاه کنین، اگه عملی بیاد منو دور بزنه، از من خارج بشه، از علم و انفعال منو دور بزنه، من خارج بشه، هیچ کس نمیگه عمل ارادیه. عمل ارادی باید اینجوری بود. آره. مثلا چی؟ مثلا شما در نظر بگیرید مثلا میخواد ایشونو بکشن، منو میگیرن میبندنم به دیوار، دستمو یه تفنگ میذارن، این تفنگ رو اینجوری میارن، در این دست من بسته است، دست خودم نیست دیگه، این کاملا بستنم، منو تفنگ میگیرن میارن سمت ایشون، انگشت منو بزنن میشه تحت میکشن، کسی میگه من ایشونو کشتم؟ چرا نمیگه؟ چون درست این فعل از دست من صادر شده، اما از این مکانیسم اراده من نگذشته. اما اگه یه کار دیگه بکنن، یه تفنگ بزنن بالای سر من، بگن یا ایشونو بکش یا میکشیمت، تو این دو مومی شما از اینجا گذشته با این چه فرقی کرده؟ تو دو مردم یعنی مجبور شده، یعنی مجبور نیست، من میتونم نکشم همچنان، یعنی در واقع گزینه های منو محدود کردی. گزینه من قبلا این بود که بکشم یا نکشم، الان گزینه این است که بکشم و زنده بمونم یا نکشم و کشته بشم. باز دوباره بین دو تا دارم تصمیم میگیرم. این تصمیم گیری تو مقام علم و عواطف پیچیده شده و گله باز از من عبور کرده. این توضیحه
فقط علم و
عواطفه؟ حالا نمیدونم، من فعلا چه خیلی واضحشو گفتم. نکته من این بود که امور انفعالیه، امور فعلیه. گفتم که معجزه نمه دیگه، این راحتی نیست. شاید این حال شما اشکال بگیرید به این ببینه میشه برای چی میتونید بگید. هم خودم میگم ولی شما ببینه چی میتونید معجزه یا نمیتونید رد کنید یا نه. فردا از داری کسی که ادعای نبوت کرد امامت کرد بتونید ردش کنید در هم معلوم شد؟
خب استاد بالاخره اون ارادته زیر یک دوباره معلول قرار میگیره که
اصل اشکال همینه در واقع. خلاصه من کلی پیچوندم مسئله رو. خلاصه این سوال باقیمون، این اراده حادثه یا نه؟ اگه حادثه میتونست غیر از این رخ بده یا نمیتونه غیر از این رخ بده؟ یعنی اشکال همچنان باقیه. من تو با این پیچوندن بحث یه بداری بحث همه گیج شدن نفهمیدن چی شد، ولی پاسخ خوبیه. خب حال برم سوال
یعنی معواطف یه چیزایی رو راهانی رو
خب نه این سوال اینجوری میشه، آیا این علم و عواطف که تحت تاثیرن اینو گریز ناپذیر میکنن یا همچنان گریز پذیره؟ همین مکانیزم داخل، اگه بگه اینها اینو 100% میکنن پس من اراده نکردم. همون همون
میگم گزینه هایی مطرح میشه
که انتخاب بکنم. اگه انتخاب بین خود ما باشه پس دیگه چی؟
انتخاب
میشه. خب حالا این گفتم این پاسخ که من بنادم به من فلسفه ازدواج دیگه به نظر آخرین تلاش من بود، مدت ها ملت سر کار داشتیم باهاش حتی در حد معجزه. اما اون راه حلی که خودم دارم راه حل است مبتنی بر عدالت لایبنیتس. مگه راه حل
اصلا فلسفه مولا سرجا نمیتونه پاسخ بده؟
من به نظرم این قاعده از شیر مولا میجه بلند میجه گیر داره از مولا سرجا نیستی که از ارسطو اینا اومده تا حالا. این قاعده من باش گیر دارم، الان توضیح میدم براتون چه گیری داره. این نظر شخصی ما شما گفتم اینا که دادن مقاله نوشتن دارن بهشون گفتن این فلسفه نفهمیده این فلان چند تا برای گیرن ما گفتن و ردش کردن. حالا بعد دیرم احتمال رد بکنن مطور من گفتم من اعتراف بگونم گفتم گفتم من خودم اون مقاله قبلی رو نوشتم ببینید اون مقاله من تبیین کاملی هست یا نه تو فضای صدرایی. بعدش اینو نوشتم، یعنی غزالی که خواست تحقیقات فلاسفه رو بنویسه اول مقاصد فلاسفه نوشت، یه کتاب نوشته بود که من فلسفه فهمیدم بعد تفاوت نوشت. خدا این مغازش که نمیخونه. حالا من گفتم من اول مقاصد الفلاسفه نوشتم بعد تفاوت الفلاسفه. حالا من تا اون اشکال و چیزه اون گیر دیگر رو که در واقع هست بگم. عدلداری شهید تاریخ خوندید شما؟ چطور نخوندید؟ کتابای شهید تاریخ حتما بخونید. واقعا من حالا میخوام نقد کنم ولی در اینا شهید تاریخ به عنوان ارتباط با میراث سنتی ما جز بهتریناست.
نمی‌تونم
چی؟
دوره
هم کلا میشه شرکت کرد. خب عدلایی نبود توش؟ غالبا آره اون دوره ها کتاب آخر نمی‌خونن. یعنی عدلایی اول جدا کتابی است که چیزه تو سنت فلسفی اسلامی ما اینجور کتابی نوشته نشده. در این حال مدرب
وقتی می‌خونی
یه نفر بود که مثلا توصیف دارم مضبوط شده. چنده؟ نه اینقدر. خود اون زمان که ایشون نوشته مخاطبش خود ماهایی که اولین بار خونده ایشون برامون توضیح نداد. من در خود جز مدرسانش هستم ولی خودمون اولین بار خونده کسی برامون توضیح نداد، خودمون خوندیم. ما تا با دقت بخونیم خب این بعدا من خوندم. من سال 70 وارد 71 وارد دانشگاه شدم، 72 شهید تاریخ شروع کردم، 72 ساله با کل کتابا رو خوندیم، کلش هم خوندیم، نه اینکه مثلا این دورهای محدود کلش خوندیم. اون موقع سال دوم دانشگاه بودم، یعنی از شما خیلی پایین‌تر، یعنی میشه خوند و میشه فهمید و به نظرم قوت خوبی داره. حالا من الان میخوام نقدش کنم. اگه کتاب عدل الهی رو بخونید ایشون یه بحثی مطرح میکنه به اسم تبعیض‌ها. شبهه معروفی هم هست. این است که چرا انسان ها هم متوافق آفریده شدن؟ چرا یکی پول داره، یکی فقیره، یکی خوبه، یکی بده و اینه که عوامل هست. بعد شاید در شروع کنه پاسخ دادن، آخر آخر پاسخش تمثیل بکنیم برای میگه که ببینید اصلا سوال غلطه. جایی که سوال غلط باشه ما پاسو این یه قاعده کلی بدونید. خیلی وقت مشکل ما تو سوالمونه. اگه سوال سوال نصف جواب. اگه سوال درست طراحی نکنید پاسو سرکاری. من همیشه از مغالطه های معروف مغالطه سوال مرکب. این مثال مغالطه سوال مرکب همیشه هم که این تیالاتش به زمان شما قد نمیدونه. زمان پیش خانوما که کلا 10 تا بیشتر نمیدونن فالو. ولی اون زمان ما که دعوا سر احمدی نژاد و اینا خیلی پر بود و سال 88 که فتنه و اینا رخ داد، بعد من گفتم کسی این سوالو پرسه چرا آقای احمدی نژاد تقلب کرد تو انتخابات؟ شما هر پاسخی بدی باختی. چرا؟ چون این سوال در فرض گرفته او تقلب کرد، بعد میپرسی چرا تقلب کرد، در حالی که شما اول باید بگی او تقلب کرد. آیا تقلب کرد؟ سوال خود سوال داره شما رو میاره توی پاسخ خاصی. یعنی شما بگی آقا خیلی آدم خوبی بود، خیلی مردم میخواد، میترسید که سر مردم کلاه بذارن، اونا خیلی دشمن بودن، هر چی اینا رو بگی باز تایید کردی که تقلب کرد. حالا این توی طراحی سوال مهمه. آیا متعریف اون که هر کسی توی سوال تعریف سوال میگه سوال غلطه. چرا سوال غلطه؟
میگه چرا تبعیض وجود داره؟
یعنی این که شما میگه تبعیضه، اصلا دیدن تفاوت ها به مثابه تبعیض غلطه. چرا؟ چون اساسا آفرینش بدون تفاوت نمیشه. اون وقت من اینو چون قبلا تدریس کردم خوب تدریسش میکنم، یعنی یه جوری میگم که شما کاملا قانع میشی بعدش کار میکنم. چرا؟ من اینجوری میگفتم، میگفتم نیا کنید خدا میتونه بیشتر از یه موجود بیافرینه؟ نمیتونه بیشتر بیافرینه. اینکه بیشتر بیافرینه حسنه یا ضعفه؟ حسنه. خب همین که دو تا موجود آفرینید، یک دو سه چهار پنج همینجور چند تا بیافرین دیگه، همین که آفرید خود خود دو غیر از یکه، سه هم غیر از دوه. تفاوت یعنی تفاوت. شما نمیتونی بگید تفاوت باشه فرقی هم با هم نکنه. بقول این متعیم مثال خوبی میگه وقتی این تفاوت هم میگه مثلا این دو تا انسان کاملا مثل هم، همین که این وره این وره فرق با هم، این که من خواهم این دار باشم، درسته؟ منظور است ایشون میگه مثلا تفاوت گفتی نمیتونی از تفاوت چیز بگی. برای همین تفاوت ذاتی عالمه. و تا اینجاش که به نظرم تا اینجاش مولا درزش نمیره، مشکلی که میگیرم به اینجا وارد. و در واقع جایگاه هر موجودی ذاتیشه. بعد میگه مثل سلسله اعداد. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی دو رو بین سه و پنج بذاری؟
نه.
اگه گذاشته فقط لفظ رو عوض کردی، ممکن از فردا به این بگی دو اصلا این شکلی هم نمیسیش، به این هم بگی چهار این شکلی هم نمیسی، ولی از فردا دیگه همه باید بدونن اونی که بین یک و سه اینه، اونی که بین سه و پنج اون یکیه. دوباره فقط لفظش عوض میشه، نمادش عوض میشه، خودش که عوض نمیشه. یعنی چهار تا بودنش چهار تا یعنی بین سه و پنج بودن، دو تا یعنی بین یک و سه بودن، معلومه دیگه. ایشون میگه جایگاه هر موجودی این حرف حرف ابن سینا ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجده ها. اینجوری نیست که خدا مثلا یه تعدادی موجود یه تعدادی x داشته باشه یه تعدادی قالب هم داشته باشه، بعد یکی که x ها رو بذاره تو قالب ها بگه تو بشو سوزنچی، تو هم بشو فلان، تو هم بشو بهمانی. نه، هر موجودی رو همین که خواست بیافرینه جاش جزء وجودشه. معلومه این استدلال خوب استدلال خیلی خوبه. چی؟
جاش
چه
انسان چه صورتش این صورت
ذات، یعنی اون هویت فعلیش ذاتیشه. یعنی این نیست که ماهیتش و وجودش دو کار مستقل باشه. از اول مشمشه رو مشمشه آفرید. این نیست که اول یه چیزی ایکسی آفرید بعد ایکس رو مشمشه، یعنی زردالو. این مثال چیز مال ابن سیناست. یه اینجوری که ایکسی آفریده باشه بعد ایکس رو کرده باشه زردالو. نه، از اول زردالو آفرید، از اول این آفرید. برای همین جایگاه هم موجود تو جایگاه خودش قطعی و لایتخلف. تا اینجاش که مشکلی نیست؟
نه.
خب تموم شد دیگه.
تو اون
تعریضی
که ما
اومد
نظرمونه
اینجوری
نیستش که حرکت
تو
جایگاه خودش به یک میزان
نقض. چرا دیگه که اشکالی که افراد تو تعریض تعریض میکنن که آقا چرا من هست علی میافرید و من دیگه خیلی خوب بودم. بعد من تو این فضا میگفتم اتفاقا تو همین مثال هم میزنم، اتفاقا تو هست علی، هست علی هم تو بود، بعد هست علی که تو بود گفت چرا من هست علی نیستم، بعد جای تو اونو عوض کردن، بعد جای تو اونو عوض شدن، تو شدی او سوزن چی؟ اونم شد هست علی.
یه نظام ارزشی داره این خوشتیبانی میکنه که این تفاوت
چه نظام ارزشی؟ این ذاتیشه. علی مثال من توجه کردید؟ مثال هست علی توجه کردید؟ ببینید اگه فرض بگیرید من اینجا دارم میگم
اگه تعریف داریم تعریف می‌کنیم،
خلاصه شما می‌خواید هست علی باشی، درسته؟ میگم من می‌خوام هست علی باشم. میگم اتفاقا تو موقع که داشتن تقسیم می‌کردن من هست علی بودم، هست علی من بود. من میخوام من باشم و هست دلیلی باشم یا نه من میخوام کلا هست دلیلی باشم. وقتی میگم من هست دلیلی باشم یعنی چی؟
من باشم
یعنی خودم باشم و هست دلیلی باشم، این که معنی نداره. وقتی یعنی معنی دارش این است که من میخوام جای هست دلیلی باشم. خب وقتی من برم اونجا اونم میاد اینجا. خب من رفتم اونجا اونم اومده اینجا. حالا میگم اونوری بوده. او گفته بوده که من میخوام جای هست دلیلی باشم. من هست دلیلی بودم اومد بعد دو جامون عوض شد. تونستم اشکال برسونم؟ یعنی اگه جایگاه هر کسی ذاتش باشه جاشو عوض کنی دوباره همونه. اونی که بین 3 و 5 اونیه که 4 واحده. نمیتونی جاشو عوض کنی. اگه یه چیز دیگه بذاری اینجا دوباره هم 4 واحده. ولی کلمه 4 نگید.
پاسخ شما متوجه شدم. من دارم تبعیض رو دفاع میکنم.
چی بگید؟
میگم که مثلا تو همین اعداد مثلا 4 خب بزرگتر از 2ه.
آره. نمیشه غیر از این باشه.
یه
ویژگی‌های ما بله نمیشه غیر از این باشه. غیر از این سوال همین بوده. آیا متفاوت میتونه بیافرینه نمیتونه بیافرینه؟ همین که متفاوت شد لازمه تفاوت این تفاوت هاست.
من یعنی مشکل خداست که
نه اصلا مشکل خداست یا مشکل خود صورت مسئله است. دو به علاوه دو میتونه 4 نشه نمیتونه 4 نشه. چرا خدا میاد میکنه دش 5؟ معنی نداره. دو به علاوه دو رو درست تصور کنی انتظاری که دو به علاوه دو بشه 5 غلطه. میگم انتظار که دو بین 3 و 5 بشه اصلا سوال غلطه، چون جاش اینه. معنی شد؟ در واقع آیا متحری چی میخواست توضیح ده؟ یادم رفت بعد این مقدمه گفتم یادم. آیا متحری اونجا میخواست دفاع کنه از اینکه نظام عالم نظام احسن؟ میگه خب این هم شرور بدی ها فلان میبینیم از جمله تبعیض ها میبینیم. چه نظام احسنی است که این هم تبعیض ها هست؟ آیا مطمئن میگه آجون جایگاه هر چیزی ذاتیشه. وقتی ذاتیشه غیر از این نمیشود. درسته؟ تو اینجا معلومه؟
دیگه آدم نمیخواد
چی؟
دیگه انسان هم دلشون نمیخواد، یعنی
فکر میکنن
که
نه بحثر فعلا همه مسئله نمیخواد. فقط تبعیض رو میخواد بگیم. میگه خدا چرا ماها رو متفاوت آفرید؟ چرا یه چیزی به علی داد به من نداد؟ سوال اینه، نمیخوام همین سوالی شرارت بگیرم، فقط یه دونه سوال شد که چرا خدا ماها رو متفاوت داد؟ چرا یه ظرفیت هایی به او داد به من نداد، یه چیزی به من داد به او نداد؟ چرا من توی خانواده به دنیا اومدم تو اون یک خانواده اومد؟ این سوالاتی که تو فضای عمومی هست، یعنی اونجایی که دست من نیست و خدا داره میآفرینه، این چرا اینجوری متفاوته؟ معلوم شد سوال؟ خب
جایگاه
هر چیز ذاتیشه، یعنی غیر از این نمیشود.
من چیز دیگه این به دنیا
میاد واقعا نمیشد، نمیشه. اگر شما گستردگی رو در نظر بگیرید به جای تا 5 گذاشتم اشکال پیدا میشه. شما بگو میلیارد و تو میلیارد 999000 و مثلا فلان میتونست 998000 رو فهمان بشه؟ نمیشه. یعنی اگر متفاوته تو تفاوت هر کسی یه جایی داشته. صورت مسئله رو تصور بکنید. حالا معلومه؟ یعنی شما این الان انتظاری فکر کنید، میگید آدم رو در نظر بگیریم معلول باشه یا نباشه. حرف اینه، اصلا اینجوری نیست که اول در نظر بگیریم بعد بگیم باشه یا نباشه. اشکالی خب اگه سوال معلوم شد خودم ردش کنم فعلا. حالا اصل صورت مسئله رو ببینید. خب اشکالی که هست اینجا از اون روز اول تو ذهن من اشکالش بود این است که اگه دقت کنید این استدلال میگه غیر از این نمیشود، که اگه میشه خدا میکرد. نمیشه، چون نمیشه نمیکنه. درسته؟ این استدلال اینو میگه دیگه. اما نظام احسن میگه چی؟ خود کلمه نظام احسن یعنی چی؟
بهترین
نظام بهتر یا بهترین. بهترین یعنی چی؟ یعنی غیر از این میشد یا نمیشد؟
میشد.
یعنی استدلال های متحری یه استدلالیست که با فضای دینداری جور در نمیاد. ببینید قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد میگه اگر یه چیزی تو عالم رخ داده حتما باید اینجور میشد، اگر به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، غیر از این نمیتواند باشد.
نسبت به سطح پایین بالا
کلا دیگه نه، اصلا میگه هر چی
از این میگه بهتر از این نمیشه.
نه 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 همین دارم تا همینجا خورد. میگه اگر چیزی اصلا اتفاقا دعوای قاعده مایجه با متکلمین گفتن که صرف ترجیح کافیه تو عالم، اگه یه چیزی مرجح داشته باشه کافیه که موجود بشه. فلسفه میگن حتما به وجوب برسه، ضرورت علی معلولی، تا ضرورت نیاد معلول نمیاد. 50% 70% علت بیاد معلول موجود نمیشه. کی معلول موجود میشه؟ 100% ضرورت میخواد، تا به وجوب نرسه موجود نمیشه. معلومه؟ خب این اشکالو داره. اگه اینجور باشه هر چی که تو عالم رخ میده غیر از این نمیتونست رخ بده. یعنی آیا این که اینجا من یه رو پیش گذاشتم اینجا امکان داشتش اینجا گذاشته بشه؟ یا نه تو الان تحلیل غلط داری میکنی که امکان داره. تو نظام عالم مجموع علل عوامل عالم در نظر بگیری غیر از این نمیشه. آیا حالا واقعیت رو بریم فعلا اعتبارات رو بذاریم کنار، فعلا میخوام واقعیه دیگه، اینجا باشه اینجا امر واقعیه دیگه. بذار من اصلا نشون بدم اثبات کنم سوزنچی وجودش در عالم ضروریه. اگه سوزنچی نبود عالم نمیشد، چون معلومه دیگه هر چیزی از جمله سوزنچی اگر نبود اصلا نظام عالم متلاشی میشد، چون هر چیزی جای وجودش تو عالم ضروریه. برای همین شما تو فلسفه میگید همه موجودات واجب الوجود بالغیرن. واجب بالغیر یعنی چی؟ یعنی به خاطر رابطه با غیر واجب الوجودن. فعلا ما با خدا این است که خدا با وجودش به کسی ربط نداره، ما به دیگران، اما با وجود این که هستیم ما. یعنی سوزنش یک واجب الوجود است. یعنی شما چرا با ایمان نمیارید به من؟ اصلا مثال نگیرید، هر چی بگید این هست، هر واقعی بگید این هست.
وقتی که بچه صفر میشه
همش همینه. از اول ببین هر چی که رخ داده تو عالم طبق این، ما فعلا داریم بحث فلسفی میکنیم، هر چی تو عالم رخ داده غیر از این نمیتونست بشه، گناهکار نمیتونست. همون تو اشکال همینه دیگه، میخوام بریم سراغ اراده. میگم این مدل تفکر یه گیر سنگین تو اراده داره. من خودم همینو بگم چی؟
شقی و
شقی. اینم شواهد حدیثی همیشه آورد دیگه. اصلا شقی توش بعد رتنومه شقی سعید هم توش. اصلا هر چی هست همین است که هست. غیر از اینم نمیشه چی باشه. اختیار کجا میشه؟ اختیارم جز اخیر سامه میره تو بحثی اونجا. یعنی با اون قبلیارم دارم گرش میدنم که خوب همتون برید کافرش. اشکال معلوم شد؟ اما اشکال بفهمید بعد دیریم سراغ حلش. در حالی که همه ما میدونیم آقا واقعا خدا محال بود سوزنچی رو نیافرید، نه امکان نداشت نظام عالم باشه سوزنچی توش نباشه. حالا من تا میگم سوزنچی خیلی حس خوبی به دست میاد، چون یه سوزنچی داره یه سوسکی که الان اینجا رد شد فرق نمیکنه، یه قاعده تو اونجا پیاده میشه، یه سوسکی الان اینجا رد بشه نمیشه این سوسکی رو خدا نیافرینه؟ چون نمیشه. اینه خدا واقعا میگم حرف یهود چی میگه قالت یهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته که سوزنچی رو نیافرینه؟ میشه نمیشه؟ منظورم معلومه. یعنی به لحاظ فضای فهم دینی معلومه که میشه، کی گفته نمیشه؟ مثلا منظور نه به لحاظ قاعده فلسفی نمیشه. آخه آدم باید، من گفتم این قاعده فلسفی رو باید جاش گیر داره. یعنی استدلال آقا ضرورت علمی معلولی حتما ضرورت علمی معلول بدیهیه. کجاش بدیهیه؟ حالا من دارم مناقشه میکنم، گفتم دارم واضحات فلسفی اسلامی مناقشه میکنم، به همین نگفتم مقاله رد شد دیگه.
بر اساس قاعده فلسفی میگه که این امکان نداره
دیگه، از شیء ما لم یجد بلم یوجد، اگر چیزی موجود است حتما وجوب دارد. گفتم تو فرض این خونه دیگه، هیچ وقت روش پای نمیشه فکر کنی واجب الوجود بل غیره. یعنی هر چی که وجود داره، یعنی این وایس ریکوردر در اینجا وجود داره واجب است اینجا باشه، امکان نداره جای دیگه باشه. خب این که خیلی گفتم ناجوره نمیشه. خب حالا راه حل من چیه؟ ببینید گفتم مبتنی بر حرف لایبنیتس یه دیگه‌ای داره. لایبنیتس که گفتم با رقبل آیه شوتر هم بگم بچیده سارت چیز اگزیستانسیالیست ملحد معروف میگه که من خدا رو منکر خدا میگه من خدا رو منکرم، چون اگر خدا رو قبول کنم مجبورم جبر پیش میاد، چون فقط یه عالم واجب وجود همینه و غیر از این نمیتونه باشه، در که من خب اختیار داشته باشم. من گفتم اگه این کسی میاد به این آیه سارت در بل عالمین رو توضیح میداد، از این فتح فتحی ما در مورد گرفت آیه قرآنی فکر میکرد، پاسخونم هست. شبه معلومه دیگه، شبه سارت معلومه دیگه. یعنی من اگه بخوام اراده داشته باشم نمیشه الهیت خدا اینا نمیتونن باشن. همه چیز ما تو ذهن این همه حرف تو خدا هم. خدا همه چیز رو از پیش میداند، پس همه چیز از پیش تعیین شده است. این با ادبیات دیگه میشه الهیت دیگه. همون دیگه من میگم نمیشه بپذیر. آدم میگه میفهمه که یه جای کار گیر داره، اما انصافا خدا چیزی هست که ندونه تو فضای دینی. حالا این الیته شما میتونید کنار بذارید، خدا اون نمیتونید کنار بذارید، تو فضای دینی چیزی از خدا ندونه؟ خب اگه خدا میدونه که من اینو ور میذارم میذارم اینجا، میتونم من ور ندارم بذارم اینجا؟ ها اگه خدا میدونه که من یه دقیقه دیگه اینو میذارم اینجا، امکانش هست من یه دقیقه دیگه اینو نذارم اینجا؟ می خوردن من حق ز ازل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. من متحری هم پاسخ داده گفته که علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. این پاسخ های متحری به شعر خیام. ولی خب آقای متحری خب ز قایت جهل داد. علمش رو ما بگو. علمش گیر من برداشتم که گیر داره این بحث. خب پاسخ شما به نظرم گفتم لایبیس حرفی داره به نظرم خیلی به اون حرفه میشه بحث جلو بود. اونم بحث سطح اون جهان های ممکن. جهان ممکن یعنی چی؟ لبش این است که این قاعده رو به این صورت قبول نمی کنیم. لبش اینه. من تو با چی؟ یه بار شما گوتری میری جلو یه بار با یه مبنا منطق میری. یعنی ببینید ایشان مثلا بحثش در عدل الهی و علم خداست. میگه بی نهایت جهان ریشه بحثن. گفتم که فلسفه اسلامی اختلاف داره. اونجاست که من فلسفه اسلامی خارج شدم. فلسفه اسلامی اصالت با وجود فوق وجود هم هیچ خبری دیگه نیست. درسته؟ توی این مبنایی که لایبنیس داره واقعیت بزرگتر از وجوده. یعنی چه واقعیت بزرگتر از وجوده؟ فقط برای که منظور مطلب معلوم بشه براتون. شما دعوای ما با ماتریالیست هاست در این است که این وجود داره این وجود داره یا نه؟ سر این دعوا داریم با ماتریالیست ها؟ دعوای ما با ماتریالیست ها این است که این وجود بزرگتر از ماده است. درسته؟ یعنی هر چی ماده است وجود داره. هیچ دعوا هم نداریم با هم سر اونجا. تمام این است که آیا هر چی موجوده فقط مادیه یا ما میتونیم یه چیزی وجودی پیدا کنیم که مادی نباشه. در مثلا این دیگه. این که من میگم واقعیت بزرگتر از وجوده، این با اینکه وجود واقعیه هیچ منافات نداره. یعنی اصالت وجود توی حوزه میپذیره این حرف. یعنی تو حوزه وجودا همه کارند. اما معناش نیست که هر واقعیتی حتما وجودیه. خواهی مبنی سنگینه یعنی من دو سه سال با این استاد اون کلنجار میرفتیم چون من خیلی سرداری شهیدم بودم این استاد اونو میگفت ما هم دیر بار نمیرفتیم خلاصه آخرش ما قبول کردیم. فقط یک دو شاهد ساده شو بگم که فضای فلسفه اسلامی هم هست اون گیرای سنگین فلسفه اسلامی مثلا از خود چیز ماهیته ماهیت من حیثویه لیست الاهیه این دیگه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت من حیثویه چیه؟ موجوده یا نیست یا نه موجوده نه نیست. تناقض شد؟ ارتفاع نقیزه شد؟ نه. یعنی ماهیت واقعا ماهیته یا نه ماهیت چیز فرضیه جعلیه جعلیه نه اینکه میگن ثانیه ثانیه و بالعرض غیر از جعل ها جعل یعنی دست خودم خواستم مثلا من مثلا خیال بافی دست خودمونه اسب شاخدار پنج تا شاخ اضافه میکنیم سه تا رو ازش کم میکنیم ماهیت مثلا اما شما میگی ماهیت میز ماهیت دیوار
ماده و صورت وقتی با هم دیگه ترکیب بشن مثلا
یه چیزی ماهیت حالا ترکیب شدنش بحث چیزیه ولی فعلا میخوام این شما هم عادی شده باید ماهیت میز یه چیز امر واقعیه یا نه که اصالت میگن با وجود اما ماهیتش چی خود فلسفه اینه حالا انواع دعوا داره بخوایم وارد بشیم که من یک دو ساعت کلنجار رفتم اصلا انتظار ندارم که مسئله به راحتی حل بشه فقط میخوام این حرف من تو این فضا معنی داره نه تو فضای چیز ببینید آقای لایبنیس بحث میکنه تحت عنوان جهان‌های ممکن میگه بذارید اینجوری صورت مثلا من اصلا حال با حرف لایبنیس هم خیلی کار ندارم خودم صورت مسئله میخوام بگم میخوام این عالمین رو توضیح بدم گفتم اصلا از لایبنیس هم نمیگم ببینید اگر خب الان عادی در نظر بگیرید تفاوت گیا
یکم کام
نمیفهمم چی؟ یکم کام برای نمیفهمم حالا بگم بعد بگم بگم این رو گفته بودم که چیز این رو تفاوت علوم انسان اوائل گفته بودم بشه یعنی نگفته بودم گفتم قبلا طبیعیات بود مثلا شما گفتن طبیعیات بود بعدش فیزیک و آن یه جسم باش جسم بعد گیاه و حیوان بعد انسان بودم اول طبیعیات کلش فیزیک بود بعد فیزیک شد زیست شناسی و علوم انسانی اینو کلاس شما گفتم نگفتم ولی نگفتم یک از پیشرفت‌های مهم به بشر که امروز خیلی مسئله رو واضح کرده این است که قبلا میگن طبیعت همه رو بحث می‌کردن امروز برای همه واضحه فیزیک طبیعت معادل فیزیکه کلمش هست متافیزیک یعنی مابعد طبیعت فیزیک الان شده این زیست شناسی چیزایی میگه که فیزیک نمیتونه بگه علوم انسانی چیزایی میگه که زیست شناسی نمیتونه بگه خب حالا با همین فضا من که فعلا انسان رو بشکنیم قوانین زیستشناسی و قوانین فیزیک یه قوانین فیکس هستن یا نه؟ کاملا معلومه دیگه یعنی شما میتونی همه قوانین رو ما فعلا نمیدونیم ولی همه قوانین خیلی شسته رفته موجودن یعنی تو عالم چیز دارن یعنی اگه انسان خدا نیافریده بود من خواهم نکته من این است که قاعده از شعر معلم یک نمیجد یا قاعده ذرات علی محلولی تو اینجا کامل داره پیاده میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه کسی اول تاریخ وایسه و تمام قوانین فیزیک و زیست شناسی رو بدونه تا آخر و این بدونه چی هم شروع شده تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه. میتونی الان برای شما تا قبل از اینکه انسان و خدا بیافریده یک جهان داشتید. معلومه؟ یه جهان داشتید. اما نکته من این است که وقتی خدا انسان آفرید قوانین علوم انسانی اساسا یه جور دیگه است. همه قاطی میکنن. برای همین است که علوم انسانی یعنی همچنان داره میره سر مغز خودش. چرا علوم انسانی قاطی میکنن؟ چون انسان اختیار دارن. اختیار دارن یعنی چی؟ یعنی همین به نفع نمیخوام بگم برهانی ها همچه خودتون میفهمید آقا میشود همه اینجور بشود انسان این کار رو نکنند. برید توی اینجا شما اگر تمام قوانین فیزیکی یا زیست شناسی بدونی میدونی این گربه حتما کار بعدیش چیه اگه تمام قوانین بدونید. اما در مورد انسان میتونی بگی این انسان حتما کار بعدیش چیه؟
نه
به همین منظورا یعنی قوانین انسان میاد اینجوری بگه که اگر این بشه حتما این کار رو میکنه یا نه اصلا ما اختیار تو اینجا میبینیم نه اصلا تمام امور داره اینوری میره انسان اینوری میره همه چی مهیاست که فلان واقع رخ بده بهمان واقع رو انجام میده یعنی اختیار اینه دیگه
تو اولی دفعه چنین چیزی میگم که
انسان اون
موقعی که این
خدا من فعلا عقیده وارد نکنید ما با ساده شو بگم بعد بریم به معارف دیگه بچسبونیدش اول خود صورت مسئله رو تصور بکنید نه الان با عقاید اینا قاطیش نکنید چون عقاید مختلف یعنی ممکنه درست باشه غلط باشه ما اول خود صورت مسئله که میخوام بگم و تصور بکنید ببینید حرف من اینه ادعای من این است که اراده دادنی که خدا به انسان کرد که گفت فتبارک الله احسن الخالقین و چیز و کلن کن بگون شد اصلا نظام محیط زیستش کار خودشو میکرد از وقتی بشر اومده پاش گوش شد محیط زیست به هم ریخته وگرنه محیط زیست همه چیز قابل پیش بینی بود چیه این است که خدا تنها کسی بود که جهان آفریده بود و حالا به انسان اجازه جهان عوض کردن داد یعنی چی یعنی ادعای من اینه یعنی ما حرف لایه نیست اینه میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم که هر جهان ممکنه درون خودش رابط علی معلولی برقرار داره بی نهایت جهان ممکن که هر کدوم یه رابطه علی معلولی خودش داره که این جهان بالفعل ما اول نظام احسن رو بگم بعد بریم سراغ این نظام احسن ما بهترین جهان ممکنه یعنی مثلا یه بار اگه این میشد بعد این یکی میشد بعد این یکی میشد منظورم معلومه؟ یعنی شما روابط علت معلولی که تو اشیاء مختلف برقراره میتونه بگی مثلا از اول عالم مثلا فلان مطلب نبود اگه فلان مطلب نبود امروز ویسو گردن هم پیدا نمیشد اول عالم فلان مطلب بود به جایی که نباشه اگه اون بودش امروز مثلا نمیدونم چیز دیگه پیدا میشد تصور میتونید بکنید دیگه یعنی بی نهایت جهان ممکن که هر کدوم روابط علی معلولی قاعده اشیاء معلمی رمیجت توش برقراره اما دست خداست که کدومو بیاره تو عالم خدا میان بی نهایت جهان ممکن بهترینش آفرید بر همین است که آیا ممکن بود این تو عالم نباشه آره ممکن بود ولی اون بهترین نظامه نبود اولی تیگه رو هم بریم ببینید سر آن به آنش کار نرم من فعلا تو این فضا دارم تکیهانی نیا کنم تا بعد مثل آن به آنش برم با از صورت نظر تصور کنید تو تنقیه اینجور ما فقط یه جهان داریم تو یه جهان غیر از این فرض نداره اما میگه واقعا فرض داره میگه پس چرا فرض داره؟ بگیم به خاطر بی نهایت جهان ممکن با یه مدار تصور تو علم خدا برقراره از این بی نهایت یکشو موجود کرده برای همین همه ما میگیم آقا میشود سوزنچی در عالم نباشه؟ آره میشود یه جهان ممکنی هست که تو اون جهان ممکن سوزنچی نداریم اما خدا اون موجوده کرده چون اگر اون نظام احسن نیست جهان نظام احسن نیست که سوزنچی داشته باشه آقا به همین من ابلیس داشته باشه تو ابلیس همه میدیدیه ابلیس اگر نبود به این خوبی نمیشد جهان با خود ابلیس بده اینجور معلومه دیگه صورت مسئله خب تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه ادعای من اینه تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه تنها کسی که میان این جهان رو انتخاب کرده خود خدا بود حالا خدا انسان رو بهش امانت داد یعنی چی؟ یعنی گفت تو هم میتونی میان این جهان ممکن دست به انتخاب بزنی و انسان دست به انتخاب زد اصلا داستان آدم با همین شروع شد برای همین است که انسان اساساً معایش داره برای همین انسان جهان‌ها تولید می‌کنه البته رب همه جهان خداست
یعنی این بی‌نهایت جهان ممکن همش ذیل اراده الهیه، خارج از خدا نیست، با تسامح تو علم خدا موجوده، تو علم خدا هست و تو فعل خدا رو میادش، اما ما میتونیم دست بزنیم کدومشو بیاریم. وقتی دست دادیم یک شو آوردیم، برگشت دست ما نیست، یعنی ما اختیار میکنیم این کارو بکنیم، بعد ببین لوازمو داشت، اما من نمیخواستم اینجوری بشه. تو اگه این جهان رو انتخاب کردی، این جهان این سیر خودشو میره. البته دوباره میتونی توبه کنی بری توی این جهان. کار ما این است که اختیار کنیم توبه کنیم. ببینید خدا جهان گذاشته بود، حیوانات بودن، فرشتگان هم بودن، آدم آفرید. با آدم گفتش که برو تو بهشت بخور، این یک کار رو نکن. آدم هم دقیق رفت همین یک کار رو کرد. یعنی توی این جهان ممکن یه روند گذاشت، اصلا با تشریع با انسان معنی پیدا میکنه. یعنی بی‌نهایت جهان است، کجا میتونه بگه نکن؟ زمانی که از خود نهی خدا رو دارم میگم، تفکیک تشریع و تکوین. چجوری میشه اراده تشریع غیر از اراده تکوینی باشه؟ اگه خدا گفته نکن، پس نمیشه این کار انجام بشه. ببین تو تلقی اینجا اینجوریه، اگه خدا بگه نکن، میتونید نکنید؟ میتونید انجام بدید؟ ولی اینجا میگه این همه جهان دارن، تو با همین جهان برو جلو، تو این یکی دست نبر. آدم تق دست میره توی یکی، دست میره توی یکی، نظام جهان عوض شد. نظام جهان عوض شد دیگه بقیش دست شما نیست، برای تو اراده همینه دیگه. شما هر وقت اختیار میکنید، مثلا گفته نماز بخون، میگه نماز نمیخونم، میتونی انتخاب کنی نماز نخونی، اما عوارض نماز نخوندن دامنگیر میشه. شراب نخور، میره شراب میخوره، شراب بخوری مست میشی، چه دلت من میرم شراب میخورم مستم نمیشم. درست منظور برسونم؟ یعنی اراده ما همه کاری آدم نیست. اراده ما توی بی‌نهایت جهان ممکن داره یک گزینشی میکنه، هر گزینشی بکنه ما رو میده توی فضا. حالا نظر بگیرید هر کدوم ما داره یه اراده میکنه، یعنی آن به آن جهان ها رو داریم ما با هم میزنیم. هیچ دستگاه محاسبات خدا چیه؟ همین چیه شد؟ ببینید توی یک جهان شما میگه آقا این همه موجود آفریده، همه نظم ها کاملا قابل پیش بینی ها، اما تو انسان هر جا ما یه تصمیم میگیریم، یه دفعه کل نظام به هم میخوره. من تصمیم میگیرم، شما به ازش تصمیم میگیری، من جهان اینوری برم، شما جهان اینوری برید، اون جهان اینوری بره، همینجور جهان داره میشه اصلا. یعنی ما تو فتبارک الله احسن الخالقین.
پس مجبور نیست توی یکی از این جهان ها باشه، خود جهان.
یعنی اختیار، یعنی ما بین جمع بین اختیار و علم خدا و اراده خدا. اختیار یعنی خدا به ما امکان عوض کردن جهان داده، اما این نیستش که من جهان عوض کنم دیگه به اراده من ایجاد شه. هر کاری که من ایجاد میکنم به فعل اراده خداست.
این همین
سوالی
که
خودت می‌پرسی
با این
کلمه چه جواب بدیم
که اگه خدا
می‌دونسته که همین، یعنی که یعنی این یک جهان ممکن این بود اینجا باشه، یه جهان هم اینجا باشه. تو روند مثلا تو محرمات در نظر بگیرید واضح‌تره. توی روند عادی این بودش که من شراب نخورم، اما من میتونم شراب بخورم و شراب میخورم. وقتی شراب خوردم، روند عالم که داشت اینوری میرفت اینوری میشد. بذارید مفاهیم مهم دینی که خیلی سنگینه بداهه. من به نظرم بدا تنها توجیهی که من پیدا کردم اینه. حال اختیار میتونه اینجور ماست بنی کنم. بدا اینجور نمیتونم. بدا یعنی چی؟ میگن خدا اراده کرده بود، عوض شد. بعد میگن قضا و قدر داریم، بعد ادعا یرد القضا. آقا اگه قضا و قدر از قبل معلومه، دعا چجوری میتونه عوضش بکنه؟ من میگم آقا قضا و قدر یعنی انواع جهان ها رو خدا قدر کرده، اندازه‌گیری کرده. میخوام اول صورت مسئله رو به چیز کنیم بعدش میخوام معلومه همه جهان ها رو مقدر کرده، این میشه قدر. حالا قضاش این است که ادعا یرا دل قضا، قرار کدوم حاصل بشه؟ حاصل شدنش کاملا دست من نیستا، من فقط میتونم این جهان رو انتخاب کنم. اینو انتخاب کردم، شرابو میتونم برم بخورم. حالا خوردم تو بدن من چی میشه، چه آثاری داره دیگه دست من. همین اینو انتخاب کردم، عوارضش میاد. دعا یارو دل قضا، یعنی قضایی که نیومده رو مقدر شده بود اینجوری بشه. بعدا چیه؟ میگه حضرت عیسی، اولین حدیث بعدا تو بهار، میگه حضرت عیسی با حواریونش داشتن میرفتن جایی، نگاه کرد عروسی بودن، گفتش که این عروسی فردا عزا خواهد شد. رفتن برگشتن فردا همچنان عروسی برقراره. گفتن که عیسی چی گفتی؟ گفت بریم سراغ عروس. رفتن با قفون یالا یالا گفتن، رفتن و اتاق عروس رو به عروس گفتن که بلند شو تخت خواب تو بزن، رخت خواب تو بزن کنار. رخت رو زد کنار، دیدن یه عقربی یه ماری رو گرفته، یه ماری عقرب می کنه مارو گرفته. بعد به این عروسی گفت تو دیشب چه کار خاصی انجام دادی؟ گفتش هیچی، من دیشب مثلا مشغول عروسی بودن همه، یه گدای اومد
این گدایه چیده؟ غذا نداشت. هیچکی هم به این توجه نکرد. من غذای شام عروسی خونه رو دادم به این. اون وقت حضرت میگه که این اول حدیث با بدا که میگه که آها خدا ارادش عوض شد. یعنی چی؟ یعنی تو روند جهان عادی، روند علی معلی، این ماره داشت میومد این آدم ها رو بزنه. حضرت عیسی هم داره میبینه این ماره میاد، خب اگه مار عروس رو بزنه عروسی میشه عذاب. این عروس هم تا قبل از اون شب قصد داشته به این بنده خدا صدقه بده. امشب این گدای اومد، این یک قصد جدید توش ایجاد شد، تصمیم گرفت قضای خودش رو بده به دیگری. این نظام عالم این رفت این بر چون نظام عالم افتاد این بر؟
اراده باعث شد که جهان عوض شد؟
این موجب شد خدا، یعنی این وقتی این اراده جدید تو عالم انجام شد، یه عقرب اومد این ماره رو گرفت. من دارم توضیح خودم رو دارم میگم. یعنی هر کسی اون بدا یعنی چی؟ اون وقت بالاترین مرحله علم خدا چیه؟ برخلاف تلقی رایج فلسفه که بالاترین مرحله علم حضوری میدونه، تو امام هم علم حضوری میدونه، بالاترین مرحله علم حضوری نیست. تو علم حضوری فیکسه ذهنیت ما علم حضوری، برای اینکه که علم حضوری با این عدیبه جور در میاد. توی حدیث میگه که علم حضوری هم نیست، هم گفته اصلا سنگینش اینه. یه حدیث داریم اصلا با ادبیات نداریم توش، یه حدیث داریم میگه که درسته جد شما گفتن که پیامبر در گوش امیرالمومنین، خود امیرالمومنین گفته که پیامبر در گوش من هزار بابزه باز کرد، هزار بابزش باز کرد. میگه که بله درسته. میگه که ول او بصیره فکر کنم، میگه والله هازا هو العلم، علم یعنی این. حضرت میگه هازا علم ولکن بالاتر از اینا خبری هست. میگه چی؟ حالا الان ترتیب شدم نیست. میگه مثلا جف، میگه جف چیه؟ حضرت اون جف میگه، میگه والله هازا هو العلم، میگه این علم هست، بالاتر از این هم هست. میگه چی؟ میگه مصحف فاطمه. حالا ترتیب شده نیست کدوم بالاتر ها، مصحف فاطمه. میگه مصحف فاطمه چیه؟ میگه اینه. میگه هازا هو العلم، میگه که این هست اما این نیست. میگه بعد چی؟ همینجوری یک یکی میره بالا. آخرین علمش این است که ما یحدث و باللیل و النهار، خود این وقایعی که تو شب و روز داره رخ میده. همین چی شد؟ یعنی خود این بقای اونجاییست که دیگه بدارم روش حاصل شده. منظور معلومه؟ تا قبل این برداشت خودمو دارم میگم، تا قبل این همش یه انضباط پیچیدی داره، اما اونی که خودش واقع میشه علمیست که اینها دارن، نه اینکه درباره این بدونن. حالا اینا وجودشون چه وجودیه که خود بقای، خود بقای تو بستر وجود اینا داره رخ میده، چی میشه اون دیگه بس سنگینه. یعنی آخر آخرش خود واقع علمه. ما هم انتظار داریم علم یه چیزی مستقل این بر باشه اون باشه. حالا من این ست آیه رو بگم خلاصش که وقت من تموم شد. ببینید خدا خودش برای شما معایش گذاشت، پتانسیل بی نهایت معیشت برای شما. ها مثلا اندستاد خوب مهدویت، حالا من بردارم من تنهایی که تونستم حلش کنم مهدویت رو کنیم. مهدویت بدا پذیره، بدا رخ میده، ما باید بذاره. خلاص اگه رخ میده شما چیکارید؟ منظورم اشکال معلومه. اگه همین نظام عالم همینجور میره چرا میگن بدا پذیره؟ ببینید توضیح من اینه، بی نهایت جهان داریم، اما بدونید آخر همه بی نهایت جهان یه نقطه مهدویت، یه ظهور میکنه. پس کار ما چیه؟ کار ما این است ظهور رو جلو بیاندازیم یا عقب بیاندازیم؟ چون جلو عقب بیاندازیم؟
مهدویت
توی
همه جهان
توی
یه نقطه
نیست. چرا؟ نه، همه شو میاد توی یه نقطه، اینجا جمع میشه همه به خروج حضرت مهدی. یعنی خروج حضرت مهدی هر جور جهان بره جلو آخرش به خروج حضرت مهدی رخ میده. هر جور جهان رو برن جلو حتما قیامت رخ میده.
یعنی تو اینکه جهان های مختلف
مهدویتشون
توی نقطه های
نه نقطه، ببینید جاش فرق میکنه جلو عقبش، اما توی جای خلاصه مهدویت رخ میده. اینکه همشون به مهدویت منجر بشه این بعدا ناپذیره، برای همین حتما مهدویت هست. اما اینکه کدومش میگه آقا عمل شماها ظهور 100 سال جلو افتاد، با عمل شما ها ظهور 50 سال عقب افتاد. این احادیث اینا خیلی تا افتاد گیج میشن دیگه. آقا یعنی چی؟ مثلا ما اعمال مثلا هست موسی داریم دیگه، یعنی دعا کردن 40 سال جلو افتاد. یعنی 40 سال جلو افتاد یعنی چی؟ خدا از قبل میدونه 40 سال جلوتر یا نمیدونه جلوتر؟ این شبهات که هست. من میگم نه، این اصلا بعدا کاملا چیز میشه. یعنی شما ها اراده بکنی جلو میفته، اراده نکنی الان جلو یا عقبه؟ الان نمیتونی بگی جلو یا عقبه. بعد ببینیم انسان چه اراده میکنن، و انسان هر لحظه ممکن اراده جدید بکنن، و انسان ممکنه توبه بکنن. شما ممکنه اینو آوردی بعد بری یکی بیاری، دوباره برگردی اینو بیاری. تونستم منظور رو بسونم. حالا به این سراغ اینا، خداوند اصلا شما رو تو عالم قرار داد زمین برای شما معایش داره. شما انواع معیشت را دارید، دست خود رو کدوم معیشت را انتخاب کنید. من یور از ذکر ربی فهمید در اون معیشت از زنگ را معیشت زنگ انتخاب کنید، معیشت گشاد انتخاب معیشت چه معیشت به خودتون برمیگرد. خب خدا اما حواستون باشه بی نهایت عالم رب به همشون خداست. آقای سار این نیستش که خدا فقط رب به یک جهانه که تو توی جهان گیر کنی. بی نهایت جهان داریم، هر کدومش دست شما نیست، دست خداست. اینجا رو میگم امانت، یعنی که این انتخابه تو احادیث امانت تعبیر کردن به تکلیف. تو احادیث یک جا میگه امامت، یک جا میگه تکلیف، که امامت غالبا اینجور تکلیف است که انسان رو باید خودش رو برای انتخاب کنن. امانت تکلیف هم یعنی چی؟ یعنی این یعنی شما اختیار داد و بهت گفت اینو برو، اما مجبور نکرد. آسمان و زمین گفتن به ما اختیار نده، اگه ما اختیار بدی تکلیف نده، ما تکلیف بدیم ما ممکنه نتونیم عمل کنیم. ترسیدن از اینکه اختیار رو بگیرن، چون اختیار رو گرفتن ممکنه عمل نکنیم. آدم بی کله ورداشت اختیار رو پذیرفت، اختیار رو پذیرفت، دائما گند زد. ظلوم من جهولا، نه انتخاباش رو عدالت بود، نه انتخاباش رو علم بود. نیا به همین دیگه، همین ما عمده انتخابمون نه رو علم نه رو عدالت. حالا روی همین دلخواه و خواص و نه تو عمرم هم 5 تا رو علم و عدالت میکنی کلی.
پس خداوند شما رو در زمین قرار داد و معیشت داره شما رو
داده؟ معیشت ها قرار داد، نکته من اینه معیشت ها، نه اینکه یک معیشت. از اول اقتضا اینو قرار داد شما بتونید بی نهایت زندگی داشته باشید.
این
معیشت
ها همون جهان ها
سوادریات، یعنی معیشت یعنی شخص شما یه زندگی اینجوری اینجوری دارید، شخص این یکی یه زندگی اینجوری اینجوری داره، هر کدوم یه معیشت داریم. معیشت
ها توی اون جهان ها تعریف
توی این جهان هاست، یعنی برای شما ها معیشت ها قرار داد، برای معیشت من با معیشت شما فرق داره، با ایشون فرق داره، ایشون هر کدوم یه معیشت داریم. و این هم نیست که منم کلا یه معیشت فیکس داشته باشم، یعنی نه که من این معیشت دارم شما این یکی معیشت رو، نه هر کدوم یه معیشت داریم اینجا. اما این جهان ها عالم هاست، برای ما جهانیان هستیم، هم جهان ها هم ما زیر ربوبیت خدا داریم عمل میکنیم.
نگاه
به جز
شما
کسی دیگه هم داره؟ نه من در آوردیه لایب نیستم احتمالا داره
من
لایب نیستم نگاه داره بزنم چی؟
ترسناک
پذیرفتن یه همچین حرف ناقرانه. خب میدونم، خب اول شاید من وقتی شاید عمده معارفتون جور در میاد با هم ناسازگار نیست. من خودم مسئله اختیار و مسئله همین برداب و اینا مدت ها مسئله بود، چجور میشه؟ ولی شما تو این فرزان که یه جمعه رب العالمین، آخه رب العالمین چرا گفت رب العالمین؟ بعد همه رو گفتن عالمین یعنی جن و انس، جن هم مثل انسان اختیار داره دیگه، یعنی رب العالمین. خب بعد همه مثلا درخت و در و دیوار اینها، در که به همین ما میگیم عالم، نمیگیم عالمین. من گفتم خب این عالمین که انسان باشه یه جایی کاره. بعد من گفتم پاسخ ساد خیلی قشنگه، ساد میگه اگه رب باشه فقط یه عالمه، میگه بابا از اول یه رب عالمین درست کرد، چون عالمین داره تو هر جا بری ذیل ربوبیت او هستی. بعد مثلا اینا فقط خوب توضیح میده، شما برخلاف معتزله اختیار داریم هر کاری بخوایم میکنیم میکنیم، نمیشه. شما اختیار داری یه کار میکنی، لوازمش دست خودت نیست. داره این داره توضیح میده. من به نظر خودم خیلی خوب میتونه توضیح بده. نمیدونم گفتم من درآوردیه دیگه. ولی حالا
جهازها بی‌نهایت یا اینات
بی‌نهایت. بی‌نهایت من نمیخوام بشمونمش اینا، ولی خب منطقا بی‌نهایت میتونن باشن. یعنی هیچ حد الان چند حالت ممکنه تو جهان رخ بده؟
خود به وجود اومدن جهان هم تحت اراده انسانه، چون
گفتید انسان و خدا. ببینید همون دارم میگم پیچیدگیش اینه دیگه، خدا به انسان اختیار داد، بعد انسان با اختیارش این جهان رو میاره. حالا این جهان رو میاره از اراده خدا خارج شده؟ نه. برای این گفتم از سنگینی های معارف دینی تفکیک اراده تکوین اراده تشریعیه. تصورش میکنی خدا خواسته که امام حسین زنده بماند نکشید، تشریع خواسته امام حسین کشته بشه، خدا کدومش خواست آخر؟ اینو خواست اونو خواست؟ بگیم اراده اصلی جهان تک جهانیش همونی که تو اراده تشریع اومد، مگر نظام تشریع با نظام تکوین مدرده. در اینا شما میتونی از این نظام تخطی بکنی؟ آره میتونی تخطی بکنی.
این اشیاء
مادر مجدد اینجا تو کنارش یه ممکن الوجود هم بذاریم یه جورایی میشه باید نه ممکن الوجود اصلا ممکن الوجود شهریه میگن هر ممکن الوجودی اگر موجود بشه باید حتما واجب به غیر
ولی ممکناتش هم
جهان ها نمیتونن جهان های ممکن در واقع ببینید تو این فضا بله ریشه هاش رو تو اونجا رو میشه پیدا کرد مثلا کجا میشه پیدا کرد خب من گفتم شواهدی که این حرف نشون میده اشیاء قرر فامکن فاوجب فاوجد فوجد قبل از وجود چهار تا مرحله میشمونن خب چهار تا مرحله باقی جعلیه یعنی خود اینا ناخودآگاه قبول دارن یه چیزی ولی یه مدلی بستن تو مدلشون به چیز بخورید به یک گزینه ای میخورید گفت اصلا استدلال متعین است که غیر از این فرض نداره
یعنی میخوام بگم
که
نیازی نیست اون اصل فلسفی رو
کلا یعنی این اصل فلسفی داخل جهان ها درسته نه خیلی فهم کنید آخه اونا اینو قبول نمیکنن دیگه میگن فقط یک جهان ادبیات فلسفه یک جهان داریم یعنی یه عالم دنیا داریم یه عالم آخرت آیا یه عالم دنیا یه عالم آخرت داریم یا نه بی نهایت عالم تو دنیا بی نهایت عالم تو آخرت مثلا ما خواست زن خواهی؟ یه عالم لوازم داریم
زیرا با اون نمیزنه به طور کلی دیگه و قول شما از
آره توی حوزه خاصی پیادش میکنه یعنی اشیاء معنوی و میگه داخل یک سیستم اما آخه با به همش میزنه دیگه اون میگه که اشیاء معنوی بلا میگه میگه حالا شب یه جو بیادن بس دیگه داره انسان اراده کنه اون میگه حتما باید عوامل 100 درصدی میگم نه 100 درصدی نیست برای اون قول گفتم که رد کردم من میدونم چرا رد کردم چون من به قول معتزله متمایل شدم قولی که فلاسفه ردش میکنن اونا میگفتن که ترجیح کافیه اینا میگن ترجیح کافی نیست باید 100 درصدی بشه حالا این که ترجیح کافیه برای اول یعنی ما یه عملی انجام میدیم ترجیح میدیم این نیست که حتما حتما باید اینو بکنیم ترجیح تو ذهن ما میاد اون انفعالایی که میگفتن اینا ترجیح میاره اما کیه که تمامش میکنه اینا میگن خود علیت باید تمامش کنه میگم نه علیت تمامش نمیکنه برای حرف من به حرف اون متکلمینا نزدیک میشه و این حل میدن بهشون رد کنن بعد بریم یه نشریه که خیلی اسلامی نباشه بشه بدیم چون اینا خلاصه به فلسفه اسلامی دادن مجموعه علی حکمت دادن مجموعه علی حکمت خب فلسفه اسلامی هم دیگه کامل بله خب معلوم شدش دیگه که بخواستم بگم ببینید این حالا این به شدت توی انسان شناسی ما موثره یکی از ثمرات کوچیکش رو بگم شما رشتهتون چی بود شما فوکو ایناش نمیخونید ها تباشناسی فوکو شنیدید میشتن نخوندید ببینید الان تو ذهنیت اغلب ماها نه تواشناسی بگو مثلا من خودم بعد از این برای خودم حل شد مونگ تواشناسی انتظار تواشناسی چیه این است که پدر تواب پدر مادر پدر این کیه پدر اینم کیه پدر این کیه یه سیر اینجوری مثلا تواشناسی میگه سید فلان سیده پس در موسی لازم تبارش معلوم شد تواشناسی بگو کاملا معکوس این یعنی بگه که کاملا نمو از سر دو تواشناسی از این ور بری از این ور بری فرق میکنه یا شما بگو هر اهل موسی تازه بیا تا مثلا این سید موسوی یا از این برو تو مبر تباشناسی فوکو نقطه مقابل اینه میگه از بالا نمیتونی بری فقط از پایین میتونی بری چرا؟ من سرکلاسات اینجور تمثیل میکنم میگم تباشناسی معذرت اون تغییر رو کنم خب منظورش خوب معلوم میشه انگار همه آدم ها پیشفرض این است که حرام زادن اگه پیشفرض شما تو آدم ها حرام زاده باشن بعد یکی یکی دی ان ای ها چک کنید پدرش کیه نظر معلومه دیگه یعنی این پدرش اینه معلوم نیست باید دی ان ای اش چک کنیم این پدرش اینه کیه این پدرش که دارا چک کنیم ببینید الگوی تواشناسی فوکو که یه جای خیلی خوب جواب میده میگه اگه یه واقعی الان رخ دادیش نمیتونه بگی تو نظام علیت این بوده پس تا اینجاش اینه الان تحلیل ساده کرد آقا چرا الان مثلا چی رخ داد همین چیزه حالا کلیپ که دارم من کل صدا سیما چهارشنبه اون چی؟ آره اون سری علت رو همه میگن علت این بودش که یه نفوذی هست یه فلان هست یک قالب بیشتر برای تحلیل نیست در حالی که برو سر خود این ببین چی بود ممکنه یه علت دیگه باشه که چرا تو تاله تو ذهنت نبود دیدی الان همه تحلیل میدن سری اون میگه سری تحلیل نده برو علت خود اینو نگاه کن ممکنه تو عالم اولین بار این رخ داده باشه ممکنه میگم کاملا پدری که همه میگن پدرش پدرش نباشه معلوم شد چجوریه برای همین از این تبارشناسی فوکو اینجوری حرکت میکنه میگه که آقا تبارش رو بخوای بشناسی از الان شروع کن خود این واقعه رو بررسی کن ببین این چه عواملی رو رقم زد حالا عاملش رو دقت کن نگو این عامل همیشه تحت تاثیر فلان به دست میاد اینم به روز جلو ببینید تو تحلیل شما از جهان متفاوت میشه تو آینده جهان متفاوت حتما حتما اینجوری خواهد شد آینده نامعلوم نیست برای همین گفتم توی مثلا این ما دوستان چند توی هم بحث داشتر بحث مهدویت و اینا اون مقدار که من تو معارف دینی میفهمم اصلا شما نمیتونی سیر قطعی برای ظهور رخ بدید بگی حتما مثلا این تلقی که دوستان میگه تلقی که آقا داره مثلا امت اسلامی چی؟ دولت اسلامی؟ تمدن اسلامی؟ آقا این تلقی پیشنهاد ایشونه حتما اینجوری رو خواهد داد؟ اصلا معلوم نیست منظورم معلومه؟ یعنی ایشون میگه اینجوری حرکت بکنیم خب یه توصیه اما اونی که در واقع رخ میده چی؟ ممکنه خلاف این رخ بده منظورم معلومه؟ یعنی یه جور دیگه رخ بده یعنی حتما این سیر رخ بده اصلا گفتم بهترین مثالش همین دیگه وسط شما داری برنده میشه یه دسته میبازی تو داشته میرفتی جبهه مقاومت داری کل اسرائیل رو میخورد یه دفعه زدن همه چی ازت کلان رفتی 30 سال قبل درسته منظور برسونم یعنی این تو نظام عالم اینجوری نیستش که حتما همه امور گام به گام پشت سرم تعریف شده باشه البته ما باید برنامه‌ریزی رو بکنیم ما باید کانامو رو بکنیم که گام به گام پیش بریم ولی همین توی خود فضای دینداری از چیز خیلی مهم این است که شما تا برنامه‌ریزی می‌کنی خدا بخشش یه چیزی می‌ذاره اینو چیکار می‌کنی چون اینو که چقدر تو زندگی ما رخ داده تصمیم می‌گیرم من مثلا فلان کارو انجام بدم
تصمیم می‌گیری تصمیممون درست دارم نمی‌گیری
تا تصمیم می‌گیری حرکت می‌کنی 5 قدمشو می‌ری یه دفعه یه موقعیت پیش میاد این موقعیت نباید این کارو بکنی تو هم تصمیم گرفتی برنامه‌ریزی کردی چی کردی برات رخ داده دیگه تو این موقعیت بعد اون یکی کارو بکنی همه بعد انقدر این سنگینه هست علی علیه السلام میگه عرفت الله به فصل عزایم کارو چه کردی بود یعنی چی
خیلی در
تمام عزائم حضرت علی دقیق ترین و عالی ترین برنامه‌ریزی ها هست یا نه معلومه دیگه سودنچی نه ها هست علی مقام آزاد همینی نه ها هست علی یعنی یک کسی که معصوم محض علمش هم کامله میگه من برنامه ریزی عظیمت اراده جدیه من برنامه ریزی کردم این کار بکنم که به اینجا برسنم اینجا رسد خدا برنامه انداختش اینجا یعنی تو این موقع قرار نه خدا نه من این کاملا اینجوری فهمم موقعیت ایجاد کرد که توی موقع فهمیدم درسته من می‌خواستم این کارو بکنم اما به خاطر شرایط امروز الان باید این کارو بکنم و اگه الان این کارو بکنم همه مسخره‌ام می‌کنن همه ملامتم می‌کنن اما وظیفه من اینه
شرایط امروزم شیرقم زدیم که معلومه
ببینید حالا من می‌خوام مثال بزنم امام میگفت جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم حالا شما که سنتون نمی‌ذاره قاعده من یادم اینو در دیوار شهر پر بود جنگ 20 سال بود سر 8 سال آقا پس چی شد طالب گفت 20 سال طول بکشه من یه برنامه میذارم نظام عالم وضعیت شرایط یه جوری عوض میشه حالا تو این شرایط من این کارو میکنم یا نه من اینقدر گفتم نباید این بشه حالا من گفتم اینقدر این کارو رفته حالا اگه ما با قابل مذاکره خوبی نکردیم اگه باش سوال نگن چون گفتیم مرگ برام درست منظورم برسونم نه خب حتما اینجوری ولی خیلی خدا میذاره تو کاسه آدم حسن علیه السلام معاویه رو مطلقا قبول نداشت حتی به عنوان کارگزار خودش امام حسن مجبور شد کل حکومت بده معاویه اصلا همه قاطی میکنه شما این تصور بکنید حجر ابن عدینه آدم حسابی هست میگن یا مذل المؤمنین امام حسن شیعان بزرگ بزرگ هست به امام حسن میگن مذل المؤمنین بعد حضرت نگفت آدم بدی بود بعد مرد کلی وقتی کشترش معاویه کلی حضرت ابراز تاسف کرد کلی از بدیهای معاویه میدونست ولی خلاصه نمیتونه تحلیل کنه که بابا ما با علی کل یعنی علی یه لحظه حاضر نبود معاویه رو تحمل کنه حالا که ما با آمریکا مذاکره کنیم کل کشور دیگه مذاکره آمریکا هیچ تعجب نکنید منظور معلومه حالا دارم شوخیش میگم ولی میخوام اگه من کاملا تو ذهن خودم همه اینا حل یعنی شما با اسرائیل صلح بکنی اصلا اسرائیل به رسمیت بشناسی نمیخوام منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه یعنی تو شرایط عادی قطعا باید اینو حذفش کنیم اما اگه به موقعیتی رسید که این کار لازم شد وقت چی؟ چی هم ملت دیدیم به این جوجه هاست که هم ریزش ها شاید بشه دیگر همین منتظر باشید من منتظرم به زودی حزب اللهی ها میرسن ضد انقلاب ها میشن حزب اللهی همه چی به هم بود
سخت موقعیت
سخت
من چند این پیش از یک سال ولی با از اول این ترم که درس سیاست گذاردشن یه سوالی خیلی همش بسن همیاد من که اصلا
الگوی سیاست گذاری به این معنی که این دوستان دنبالشن اصلا الگوی به این معنی که دوستان دنبالشن به نظر من وجود نداره بر همین است که من گفتم اون تئوری ولایت فقیه که خیلی تئوری خوبی بود هیچ وقت عمل نشد این است که میگه که آقا جون ببین خود واضحات معارف دینی ماست میگه چرا شریعت لازمه چی میگیم ما چرا شریعت لازمه ها؟ چون بشر نمیتواند راه صد تا تشکیل داد. میگیم یا نمیگیم؟ نمیتواند راه، میتواند نمیتواند. ما شعارش سیاست داریم میخوند که چیکار کنیم؟ به جای فوق بعد نه، چون نمیتواند تشکیل بده شریعت لازم بود. برای همین مهمترین آدمی که میخواد حکومت داری کنه توری بلاتایی میگه فقیه باید باشد که نسخه ای که شریعت گفتش، فقیه کار چیه؟ شریعت شناسیه دیگه. نسخه ای که شریعت گفته رو بتواند استخراج کنه. بعد شما تو دانشگاه اومد رشته سیاست گذاری دانشگاه نقطه رد هم به فقه نداره. درست کنم؟ کلا نشاتون از یه سوال بردم.
حتی اگه رفت پیدا بکنم با این مدل از انسان شناسی اصلا این مدل، یعنی
با رد تو میبینی چیه؟ همون داره نگم وقت فقیه چیه؟ تو افق فقیه شما میگه فقیه یه فتوا میده یه حکم میده. حکم یعنی چی؟
یه مکلف را خودش
نه حکم یعنی چی؟
حکم واجب رو انجام میده.
نه حکم با فتوا، فرق حکم و فتوا.
حکم
یعنی موقعیت. الیام استعمال تو دوتن با حرام موقعیت دیگه، یعنی فقیه اگر شد تو موقعیت میتونه تصمیم بگیره. بعد حالا انتظار دارن دوستان ما با رشته سیاست گذاری تو موقعیت تصمیم بگیرن. کشتن هم داره اینجوری اداره میشه الحمدلله. ما هم مش مشکل کلا رشته تو نزدم ما هایی حواستون باشی.
ما خیلی وقت بسوال
خب خب من دیگه ببخشید خیلی عرصه می تونن شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اصلا یعنی در واقع کل این ستا آیه ما اومده این رو گفتیم دیگه همونجوری که خداوند زمین رو برای شما خلق کرد، بعد اومد دیگه که معیشت ها رو برای شما قرار داد، نقدوی نهایت هم جهان قرار داد برای شما، و این جهان ها و معیشت ها رو زیر ربوبیت خداوند برای شما مقدر کرد. و این رب العالمین درسته که هر جهانی نیاز به ربوبیت خداوند داره.
بله، ولی در واقع اینجوری باید بخواه شما بگید. ببینید خدا بی نهایت جهان قرار داده توی علم خدا موجوده، همش هم ربش خداست، این که رب العالمین. حالا این جهان ها رو به ما اجازه داد توی این جهان ها انتخاب کنیم. حالا وقتی ما میتونیم توی این جهان ها انتخاب کنیم، من به جای که یه دونه معیشت داشته باشم میتونم انواع از معیشت ها داشته باشم. اون جهان لک و معایش. بله بفهم.
یه بار یکی از حالا کوچیکتر از من سوال همین جبر و اختیار و اینجور چیزا رو پرسته، خیلی هم پیچیده بود و خودم هم خیلی نمیدونستم دقیقا جوابش چیه. منتها اون موقع من داشتم این فیلم میبینم که این فیلم رو اینجوری ساخته بودن که شما هر قسمتش که قسمتش که پخش میشد باید انتخاب میکردی یکی از گزینه ها رو، یعنی به جای شخصیت اصلی فیلم اراده میکردی یکی از گزینه ها، بعد اون گزینه رو که میزدی فیلم یه جور دیگه پیش میرفت و باز دوباره یه چند دقیقش که پخش میشد باید اراده میکردی یکی از گزینه ها. و من برایش اینجوری توضیح دادم، میگفتم این اختیاره تمام اینها چیده شده، این سناریو فیلم ساخته شده در رابطه با هر کدوم از اون انتخابا و بستگی به تو داره که کدومش رو انتخاب کنی. خدا همه این سناریوها رو میدونه.
بله همین. بله همین.
من حتی الان سوالش اینه که آیا این درست بود؟
فقط با اینکه اون فیلم ها رو شما بی نهایتش بکنید، یعنی هر لحظه رو میتونه عوض کنه. اونجا باید یه مرحله بره، اما شما میتونه همین شروع کرد دوباره گزینه ها همه این گزینه ها فعال بذارید، یعنی شما میتونید تن توبه کنید، میتونید برگردید، یعنی چی بزنید بک بزنید، نمیدونم این بی نهایت گزینه بذارید. آره همین. حالا البته این برداشت من ها روزا قیامت چه مسئله رو بعدا گفتم براتون نمیدونم، خودتون فکر کنید ببینید قابل قبولی یا نه. پدرم گفتم بابا جون شما این بذارید حرف بیاد جالب بگیرم پیش میاد، میگن که کرسی بخوای بذاری باید یه مقاله پژوهشی داشته باشی، مقاله پژوهشی داشته باشی باید حرفت قبول کنم. خب بابا من چیکار کنم بگم این حرف
تسلسل باشه،